أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم. توفیق شد در دانشگاه معظم امیرکبیر خدمت شما عزیزان یک بار دیگه شرف حضور داشته باشم. امسال چهارمین سالی است که من افتخار دارم که مهمان جشن هسته‌ای در دانشگاه امیرکبیر باشم و از اینکه مجموعه دوستان در تشکل‌های دانشجویی به خصوص دوستان انجمن اسلامی لطف داشتن و خواستن که من اینجا خدمتشون باشم و مجموعه مسئولین دانشگاه تشکر میکنم از شما عزیزان هم به همین نسبت. دیشب من فایل صوتی سپاه جلسه سالهای 96, 95 و 94 رو مجددا شنیدم که یک جمع‌بندی کرده باشم که سالهای قبل چه محورهایی مورد مباحثه بود اینجا و امروز تکلیفم روشن باشه که با توجه به تحولاتی که رخ داد و مسائلی که برای ساختار هسته یک کشور پیش اومد و آینده مبهم و رقتبار برجام و شرایطی که این روزها در ماجرای فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی به وجود اومده و مسائلی که در حوزه بالا رفتن قیمت ارز رخ داده، این وضعیتی که قابل پیش بینی بود و خب من سال قبل‌ترش اینجا گفتم، ضمن اینکه خب هر روز در دانشگاه‌های مختلف در سراسر کشور این نکات رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به حکومت ابعاد علمیش رو گفتیم، آمار و ارقام رو روی پرده ها نشون دادیم، 54 تا فوش خوردیم از مسئولین که شما تعامل ستیزید، شما به جهنم برید، فلان باشید. خب حالا این مسائل متاسفانه رخ داده و امروز اینجا نیستیم که بگوییم مقصر کی بود، چی شد و چرا این شرایط رخ داد. به هر جهت با همه این ضعف‌های مدیریتی و ناکارآمدی‌ها و سستی‌ها، عمر جمهوری اسلامی به 40 سال رسید و همینطوری که مستحضرید، هیچ پیامبری در تاریخ 124 هزار نبی امکان تحقق حکومت به نام دین در دورش به وجود نیامد که 40 سال طول بکشه. هیچ امام معصومی در دوره در واقع حیات مبارکشون این امکان به وجود نیامد که حکومت شکل بگیره به نام دین 40 سال دوام داشته باشه. اولین بار انسان‌های مصلح در تاریخ بشر امکان رو داشتن که به نام دین ملتی قیام کنه، به نام دین حکومتی سر کار بیاره، به نام دین دو عبد صالح خدا در 40 سال مدیریت جامعه رو دست بگیره. هنوز این مردم شادابی و نشاطشون در نسبت با دین رو همونطوری که در ماجرای اعتکاف هفته گذشته در دانشگاه‌های مختلف و مساجد دیدید، صدها هزار جوان جامعه معتکف بشن. در تاریخ عرفان میگن یک کسی، یه ابوالحسن مثلا خرقانی، یک ابو سعید ابوالخیری، یک کسی گه معتکف دیرم و گه ساکن مثلا مسجد، یک نفر، دو نفر، اونم عرفا. با این حجم از فشاری که بوده و با این تلقی که از بعضی از مدیران جمهوری اسلامی در لباس دین دیدید که استراحت اعتقادی، ببینید عمده مدیران جمهوری اسلامی اعتقادی به دین در عرصه نظام مدیریتی و اجرایی ندارند و نداشتند. یه نمونهش رو شما دیدید دیگه، یعنی حداقل در 5-6 سال گذشته شاهد بودید صدها بار بزرگان دینی گفتن سیستم بانکی جمهوری اسلامی ربویه. یک اثر ربا همینیست که شما دیدید به سادگی فتیله قدرت مالی کشور در مسئله برابری ریال با دلار رو بازی میکنن باهاش دیگران و در داخل و غیره، کار از دست حکومت هم خارج میشه، یه دفعه 5800 تومان دلار. اما روزی که مراجع تقلید گریه میکردند در درس خارجشون 2 سال پیش و فریاد میزدن که سیستم ربوی است، اون که شما یک نفر رو در مجلس در این 300 نماینده و یک نفر رو در دولت ندیدید که مسئلهش مسئله دین باشه، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در کابینه وقتی رئیس جمهور که لباس روحانیت تنش نباشه چی وای میسته امام جماعت به نظر شما در کابینه؟ رئیس بانک مرکزی. یعنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی تربیت یافته نظام لیبرالی غربی هرگاه در کابینه دولت در کابینه در دولت نباشه کسی که مؤمن باشه و امام جماعت بایسته، در کابینه این فرد وای میسته امام جماعت. اما چنین فردی که وای میسته امام جماعت، یک بار به حرف علمای دین در مورد ربوی بودن سیستم اشاره نکرد، یک بار گوش نکرد. اینکه شما میشنوید کسی با لباس روحانیت یه روزی مثلا توی دانشگاه تهران تو تالار شهید کامران دانشگاه تهران گفت که اگر دین با آزادی در تقابل قرار بگیره، دین به زاویه رونده میشه، ما سابقه اینو تو دوره انبیا داریم. 4000 سال پیش تو قوم لوط دین و حضرت لوط یه چیز دیگه میگفت، تو آزادیشون اون مردم دوره لوط یه چیز دیگه میخواستن. بله ظاهرش این بود که دین و حضرت لوط رانده شدند. خدا به لوط گفت خودت و دخترت از اینجا برید بیرون، میخوام اینجا رو زیر و رو کنم. بله قسمت اول قضیه درسته، صغرا کبرا چیدن، این که مردم میخواستن آزاد باشن اون کار رو بکنن، نتیجه چی شد؟ زیر و رو شدن دیگه. امروز 24 کشور در دنیا همون کار قوم لوط رو دارن در واپسگیراییشون انجام میدن. 24 تا کشور، استرالیا آخر پاییز، آلمان تابستون پارسال تصدیق کردن. هر 4-5 ماه یک بار یکی از کشورهای اصلی، کشورهای غربی دارن قانون همون قوم لوط رو تصدیق میکنن. 24 تا کشوری که امروز در واپسگرایی به ما میگن شما میرید حرفای 1400 سال پیش اسلام رو میارید، شما واپسگرا هستید. شما که تو مجلستون میرید قانون 4000 سال پیش قوم لوط رو میارید. بله جوان ما میگه آلمان، ای بنز، بی ان وی، پورشه، بوندسلیگا، آی جی، دیمنز، ایناشو میبینیم. اما 600 نماینده مجلس آلمان تابستون پارسال 395 نفرشون رأی دادن به اینکه این قوم لوط مردان با مردان و زنان با زنان ازدواج کنه. این آزادی، آزادی رو تعریفمون روشن کنیم. یه کلمه است به اسم لیبرتی، لیبرالیسم. با لیبرالیسم و مفهوم لیبرال این بلا سر جامعه بشری بیاد. ایدئولوژی شیطانی لیبرالیسم که 24 کشور هر 3-4 ماه یکیشون، آمریکا 2-3 سال پیش، انگلیس 2-3 سال پیش، هلند، سوئد، نروژ، آفریقای جنوبی، استرالیا، پارسال هم که نوبت آلمان و استرالیا بود، امسال ببینیم نوبت کیاست. جوان عزیز این یک، این دو، 10 سال بعد بیاید تو همین تالار بنشینید، من نیستم دیگه، اون موقع شماها بگید که در 1397 فلانی پیش بینی کرد. 10 سال دیگه 70-80 درصد کشورهای دنیا این قانون رو امضا میکنن و در مجلس هاشون قانون میکنن که همه مثل قوم لوط باشند، همونی که در این قرآن عظیم فرمود. چرا حضرت لوط بهشون گفت چرا مردانتون با مردانتون، زنانتون با زنانتون با هم مشغول میشید؟ توی همین کشور اردن، بغل همین فلسطین، و گوش نکردند، گفتن این از مطهرین و پاک هاست، بیرونشون کنیم. خدا فرشته های عذاب رو فرستاد، زیر و رو کردن اونجا رو. بله آزاد بودن. تعریف و تکلیف اونو با آزادی روشن کنیم. کی مخالف آزادی؟ اما آزادی، این که دین با آزادی در بیفته، دین به زاویه رانده میشه، ظاهرش این بود که لوط به زاویه رانده شد و دین لوط. اما واقعیتش اینه که اونایی که خیلی آزاد بودن زیر و رو شدن. در قوم سلیمان و داوود، قوم یهود، ربا شروع شد 2950 سال پیش. بعد داوود و سلیمان ظاهرن شکست خوردن، اما قوم یهود 2950 سال با ربا پدر جهان و بشریت در آورده و مغضوب خدا. فقط الهازا از این رو به هر جهت 40 سال دوستان عزیز رکورد زده شد. مهم اینه که نسلی میتونه سرشو بگیره بالا بگه ما آنچه را که آرزوی انبیا و ائمه بود رو محقق کردیم 40 سال. فردا جمهوری اسلامی سقوط کنه باز اینا خداست، به ما مربوط نیست. مهم اینه که یک ملتی 80 میلیون انسان، یک ملتی رکوردی زد که در تاریخ هیچ کس نزده بود. حالا یک سری خودفروخته خائن مسئله دار ممکنه یک سری مسئله رو مطرح کنن، ما با اونا هیچ حرف و حدیثی نداریم. خدا به پیامبرش فرمود در سوره فرقان، فرمود دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، من اتخذ اله هو هوا. چون در قرآن پارادایم دو تاست دیگه، الله و هوا، یا ما هوای نفسمون رو میپرستیم یا الله رو. پیامبر دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو میپرستن، من اتخذ اله هو هوا، تو که بر اینا وکیل نیست. شقیم کسی که خدا به پیامبرش بگه تو وکیل اینا نیستی. پیامبر تو حساب کردی هی داری بهشون بگی یسمعون او یعقلون، اینا میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کلعنعام مثل چهار پایان، بل هم اضل سبیلا، بلکه گمراهترن در راه. ما با کلعنعام کاری نداریم. ببینید تو فضای سایبر چه میکنن این کلعنعام؟ رو دو تا پا را میرن. اما خدا به پیامبرش تو فرقان میگه که پیامبر اینها کلعنعام مثل خوک‌ها، مثل چهارپاها هستن، ولش میکنه بر اینا وکیل نیستی. ملتی که 40 سال ایستاد، بعد همون کسی که حرف خوکی میزنه تو جامعه میاد از دموکراسی دم میزنه. دموکراسی کی؟ آمریکایی‌ها. بهترین دوستای آمریکا کیان؟ بن سلمان عربستان، دیکتاتوری عربستان، دیکتاتوری زاید توی امارات، دیکتاتوری خاندان سبا، دیکتاتوری آل نهیان، دیکتاتوری کویت و قطر و امارات و عربستان و اردن و مغرب. و چجوری روشون میشه تو دانشگاه های علوم سیاسی دانشگاه جمهوری اسلامی میرن از دموکراسی آمریکایی حرف میزنن؟ بعد تو ایران شعار دموکراسی خواهی هم میدن، وقاحت از این بالاتر؟ ما امروز اینجا هستیم که اولا جشن هسته‌ای رو تبریک بگیم. هرچند بساط هسته‌ای کشور جمع شد و بر بساط هسته‌ای کشور 130 جاسوس از سازمان ملل آمده مستقر شده. این قرآن جلوی شما و در محضر خدا ایمانم رو میدم که مطلق این 130 بازرس سازمان ملل که آمدن همه جاسوسن. سندش رو بهتون دادم سال گذشته، مستند زیرو بیز رو ببینید. رئیس این هیئت بازرسی قبلی که می اومد هاینونن بود دیگه، به عنوان یه مأمور اطلاعاتی اونا جلو دوربین میشینه مسخره میکنه، اینجوری میکنه با دستاش. گرفتیم انرژی اتمی ایران رو. محمود کدوم سازمان ملل؟ سازمان ملل که پدر ملت یمن رو در آوردن، پدر ملت سوریه و افغانستان رو در آوردن، فقط آلت دست آمریکا و غیره. فقط یک ابله میتواند فرضیه های دموکراسی آمریکایی رو باور کنه. فقط یک ابله میتواند باور کند لیبرالیسم یعنی آزادی. فقط یک احمق میتواند باور کند سازمان ملل سازمان ملل متحده، سازمان بازوی دست گردن کشانی به نام 5 تا کشوری که اونجا حق وتو دارن نیست. اما چرا ما 40 سال رو پا موندیم؟ بابت اسلامی بود که انسانهایی تربیت کرد که امروز سالروز شهادتشونه، مرتضای آوینی در هنر، امام موسی صدر، و مهمتر از اون امروز روز شهادت امام محمد باقر صدر، عالم بزرگ متخصص نظام سازی. فردا سالروز شهادت صیاد شیرازی، سپهبد عظیمی که همین سازمان منافقین که بازی‌های آشوب‌های خیابونی رو مدعی بود که توی دیماه پارسال تو تهران مدیریت کرد، حرف و حدیثشون این بوده که این بودن کسانی که رشیدترین فرزندان این ملت رو اومدن ترور کردن، مثل فاحشه های سیاسی هر روز دست یک کسی هستن، یه روز دست فرانسوی ها هم، یه روز دست صدام بودن، امروز دست سرویس استخبارات عربستان هم، باند رجلی. این آمدن 19 سال پیش سیاد شیرازی رو نفر دوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بود، یعنی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بود. وقتی از خونه‌ش اومد بیرون، در ماشین در خونه رو باز کرد که ماشین رو بیاره بیرون، بعد دوباره در رو ببنده. اون منافق تو قالب یک لفت رفتگر که لباس رفتگرا رو دزدیده بود، یعنی داره جارو میکنه خیابون رو، نزدیک شد و ایشون رو ترور کرد. یک مدیر مردمی که نه محافظ داشت نه راننده داشت. فردا سال روز شهادت صیاده، امروز سال روز شهادت آوینیه. هسته‌ای محصول شهیدایی مثل علی محمدی دانشگاه تهران، شهریاری دانشگاه شهید بهشتی، احمدی روشن دانشگاه صنعتی شریف، رضایی نژاد و انسان‌های بزرگ دیگه است. موشکی و موارد دیگه هم که گفتم، حسن تهرانی مقدم و انسان‌های بزرگ دیگه. ما تبریک میگیم روز جشن هسته ای رو به خانواده این شهدای جلیل القدر. و این نکته رو خدمت دوستان عزیز دانشجو عرض میکنم که چرا اسلام موفقه؟ چرا جمهوری اسلامی موفقه؟ چرا ما نگران نیستیم در این جنگ هیبریدی؟ جنگ هیبریدی جنگیست که جنگ ترکیبیه که مسئلهشون اینه که هر جامعه 50 تا 60 تا گسل داره، گسل‌های هر جامعه رو فعال میکنن، انرژیش آزاد میشه، وقتی آزاد شد اون جامعه میپاشه. گسل قومیتی، گسل مذهبی، گسل فرقه ها و صوفیه ها و اینها، گسل حجاب، گسل زن و مرد، گسل فقیر و غنی، این گسل ها رو تحریک میکنن، انرژیش آزاد میشه، وقتی انرژیش آزاد شد سیستم میپاشه. هر جامعه متوسط 50 تا 55 تا گسل داره. حالا یه جامعه گسلاش مثلا 5 تا 10 تا بیشتره، یکی 5 تا 10 تا کمتره. سال گذشته وقتی ترامپ رئیس جمهور شد و یه کسی رو گذاشت رئیس میز ایران در سازمان CIA در اردیبهشت پارسال، خب شما دیدید که این اعلام کرد که این گسلا رو فعال میکنه و همونطور که این گسلا فعال شد، 7 تا از این گسلا رو پارسال فعال کردند. تقریبا توی شهریور تا اسفند ماهی یه دونه‌شون گسل دراویش رو فعال کردن، گسل تشیع انگلیسی و فرقه شیرازی رو فعال کردن، گسل معیشتی رو در دیما فعال کردن، گسل شوک ارزی که از قبل از این فعال کردن یه دور رفت رو 5000 تومان برگشت اومد پایین، دوباره هفته گذشته شروع شده در جنگ ارزی، گسل جدایی طلبی رو در کردستان عراق شروع کردن اردیبهشت شهریور پارسال و انتخابات برگزار شد توسط رژیم صهیونیستی توی اربیل و سلیمانیه و کرکوک و جای دیگه و جدای طلبی از اونجا شروع بشه، دومینووار همه کشورهای منطقه تیکه 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 بشن، که قاسم سلیمانی رفت اونجا و در مراسم مرحوم جلال طالبانی شرکت کرد، خرمایی بخوره، فاتحه بفرسته، دفتر یادبودی امضا کنه. اونجا به بارزانی گفتش که ما جلوی این قضیه اگه شده با اقدام نظامی هم شده می‌ایستیم، ما جلوی جدای طلبی که اسرائیل پشتش باشه رو تو منطقه می‌گیریم. خب گسل قومیتی رو شهریور ما داشتیم که جلوش گرفته شد. گسل مهمی که استراتژیست‌های آمریکایی قبل از عید اعلام کردن، گسل بین رئیس جمهور ایران با رهبر ایران، یعنی اختلافی که بین رئیس جمهور و رهبری هست که 34 تا اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک رئیس جمهور با رهبری داره، گفتن که این مهمترین اختلافی است که میشه فعالش کرد و جمهوری اسلامی رو متلاشی کرد. 7 تا گسل قبل از عید فعال شد. متوسط ماهی یک گسل رو از اون که فروردینه تا اسفند فعال کنن، 12 تا گسل هم امسال بتونن فعال کنن. من به عنوان معلم استراتژی به شما میگم این گسل ها ظرفیتشون برای التهاب در جامعه 1 تا 1.5% هر کدومش. انرژی دیگه آزاد میشه، وقتی آزاد شد این انرژی ها ماهی یه دونش 1% 2% آزاد. بله 50 تا گسل هر کدوم 1 تا 1.5% قدرت زلزله داشته باشن، با هم که آزاد بشه میشه 75%. 1 تا 1.5% حساب کنیم، 1 که باشه 50 تا گسل میشه 50%، تا 1.5 که حساب کنید شوک ایجاد کنه به جامعه میشه مثلا حدود 75%. اگر هر گسل 2% قدرت تخریب داشته باشه، 50 تاش میکنه حدود 100%. ولی وقتی شما میای گسل مثلا دراویشو فعال میکنی میندازه به جون نظام، خب بعد خونسا میشه دیگه، فردا نداریشون، انرژی آزاد شده. جریان تشیع انگلیسی رو آزاد کردی انرژیشو، که الان یک شیعه مخالف این تشیع رسمی جمهوری اسلامی الان خب چی شد؟ یا مسئله فرقه های دیگه ای که فعال شد یا موارد دیگه. اونی که ضرر میکنه خودشه. اگر که در جنگ ارزی در دو ماه گذشته دلار بارها رفته 5,000 تومان برگشته پایین، دوباره داره الان میره به 6,000 تومان نزدیک میشه، خب ما استاد تبدیل تهدید به فرصتیم. تفکر استراتژی اینه که شما تهدید رو تبدیل کنید، تبدیلش کنید به فرصت. مار زهر داره دیگه، عقرب زهر داره، اما یک استاد داروسازی زهر اون مار رو میگیره ازش دارو درست میکنه. پا زهر سیل وقتی میاد، بارون وقتی میاد سیل میشه، همه جا رو آب میبره، اما یه متخصص سدسازی میاد جلوی اون سیل مخرب و ویرانگر سد میزنه، ازش نیروگاه برقابی میگیره. تبدیل تهدید به فرصت اینه که حتی شما زهر کشنده مار رو بگیری دارو باش درست کنی. دلار شد 5,800 تومان، خب باشه، ما نشون میدیم چی بود این کار رو کرد، کدوم ایدئولوژی بود. پریروز آقای نیلی توییت زد به عنوان یکی از لیدرهای مکتب نوکنزی، مکتب نئولیبرال در دانشگاه شریف که مسئول طرحهای اقتصادی دولت فعلیه. ایشون گفت آقا جان منطقی نیست اینقدر پایین بمونه، باید بره بالاتر. ایشون نئوکینزیانه، شخص رئیس دولت و تیم اقتصادیش همونطوری که پارسال اینجا نشون دادم، پیرارسال اینجا نشون دادم، کتاب نظام‌های اقتصادی رو نوشتن در مجمع تشخیص مصلحت، الان دارن اون رو اجرا میکنن. سه بار آقای نوبخت در 4 سال گذشته توی تلویزیون گفته مبنای برنامه‌های اقتصادی ما کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهوره. اون کتاب نظام‌های اقتصادی رو خود آقای نوبخت، آقای نهاوندیان، آقای ترکان، آقای ملایری و خود آقای روحانی نوشتن. یعنی صفحه اولش که باز می‌کنید اسم آقای اونجا هست. 800 صفحه. در این 800 صفحه سند رسمی، کتابای اجرایی هر کشوری کتابای سبز رنگشون رنگه چون سند حکومتیه. 88 87 88 89 تو مجمع تشخیص تهیه شد. در صفحه 782 این کتاب رسما دوستان میگن الگوی مطلوب ما برای توسعه مکتب نئوکینزی ها و نهادگرایانه. این مکتب نئوکینزی ها یا کینزیان های جدید، یعنی مکتب نئولیبرال، لیدرهاش کیا هن؟ همین آقایونی که اسپردم توی دولت، از جمله آقای نیلی دانشگاه شریفه که پشت پرده همین طرحهای اقتصادی دولته. توییت معروف پریروز مال این دوستان بود. وقتی میگن که ما نئوکینزیان هستیم و الگوی مطلوب توسعه ما میتواند این باشد، که همین هم هست و رسما هم سه بار آقای نوبخت اعلام کرد در تلویزیون، سه بار در سه مرحله مختلف، که الگوی مطلوب توسعه ما این کتابه و آنچه که رهبری گفته اقتصاد مقاومتی، ما اینو داریم در قبالش پیاده میکنیم. رسما این سه تا مطلبی که ایشون تو تلویزیون گفته ما فیلماش رو هم آماده داریم، یعنی به عنوان سند رسمی که یه موقعی میگن آقا از کجا آوردی، میگه آقا این حرف شماست. سریع تبدیل تهدید به فرصت. مردم چه چیزی ناکارآمد است؟ جمهوری اسلامی، اسلامی که 7 مرجع تقلیدش صدها بار گفتن این سیستم ربویه، نه اسلام نیست. کجای این حرفای اقتصاد رو مکارم شیرازی تایید میکنه، جوادی آملی تایید میکنه، مصباح یزدی تایید میکنه، شوبری زنجانی تایید میکنه، علوی گرگانی تایید میکنه، نوری همدانی تایید میکنه؟ این مبتنی بر مدل لیبرالیزمه، لیبرالیزمی که بازرگان پیاده میکرد شکست خورد، بنی صدر پیاده میکرد شکست خورد، منتظری دنبال اجراش بود، امام گفت تو بعد از من کشورو میده دست لیبرال ها، عدلش کرد. خاتمی اومد پیادش کرد شکست خورد، هاشمی پیادش کرد شکست خورد، احمدی نژاد تیم پژوهیان رو از دانشگاه علامه گذاشت، اقتصاد لیبرالی رو پیاده کردن تو طرح هدفمندی یارانه ها، مدل اونا کینزیان نبود، مدل اونا میلتون فریدمن بود، مدل آمریکایی بود، شکست خورد. دوستانم دارن این کارو پیاده میکنن. ما به مردم اینو میگیم، مردم اسلام یعنی شهید حجاجی توی سوریه، مردم اسلام یعنی حسن تهرانی مقدم موشک ساخت از هیچ، مردم اسلام یعنی احمدی روشن، رضایی نژاد، علی محمدی، شهریاری و دیگران که از هیچ اتمی کردن این کشور رو. شما که تو دانشگاه هست صنعتی درس میخونید میفهمید این حرفا یعنی چی. مردم چرا تو خود رو به هیچی نرسیدیم؟ چون جریان کارگزاران
در 30 سال گذشته یک شبکه تارنکبوتی تو صنعت خودروی کشور ایجاد کرده، نمیگذاره صنعت رشد کنه. حزب کارگزاران ایدئولوژیش لیبرالیسم دیگه. چرا صنعت هوایی رشد نمیکنه؟ دو قدم اون طرفتر دانشکده هوافضای همین دانشگاه استادانی داره که اینها 35 ساله توی سیستم صنایع هوایی کشور استخون خرد کردن، موهاشون سفید شده. 15 سال پیش، سال 1382، من رفتم سخنرانی داشتم توی اون تشکیلات هواپیماسازی توی شاهینشهر، همین هواپیمای ایران 140 که ساخته میشد رو دیدم. استادای همین دانشگاه، همین آقای دکتر وزیری و اینا، همینا. شما میگی اینجا میگی احمدی روشن، یا میگی شهریاری، یا میگی علی محمدی، یا میگی حسن تهرانی مقدم، همین استادای همین دانشگاه صنعتی امیرکبیر رو، اینا رو همین الان بیارید یکی یکی اینجا بگید بابا اینا خدا میدونه هر کدومشون هر گرایشی. حالا چون من از نزدیک کار بعضیشون رو رفتم دیدم، ها بعد بذاریم حتما دشمن بیاد شهیدشون کنه، بعد بگیم آقا ببینید این بود. هواپیمای به اصطلاح ATR که آوردن که قبل از سقوط کرد نزدیک یاسوج، این هواپیما برای اینکه بتوانن اینو بخرن چه چیزی رو زدن؟ پروژه ایران 140 رو زدن. پروژه ایران 140 خب بهتر از این هواپیما بود دیگه. کیا عمر گذاشته بودن؟ استاد دانشگاه امیرکبیر. چند سال؟ 30-35 سال. نه چرا نه وقتی اومدن سال 92 سر کار، یکیش نزدیک تهران خورد زمین اون هواپیما. همون موقعی بود که هواپیمای ایرباس مال مالزی، هواپیمای فوق پیشرفته ایرباس، با مسافراش گم شد، جی پی اس و غیر و ذالک هم هیچ، گم شد اصلا، کلن آش با جاش گم شد. آقا ببینید ما چه هواپیمای خوبی باید سوار بشه. ایرانی صلاحیت هواپیمای بهتر سوار شدن داره، بر منکرش لعنت. اما شاید یه هواپیمای خوب تولید کنه. نمیتونه؟ چرا میتونه؟ همین دانشجوی شریف، همین دانشجوی خواجه نصیر، همین دانشجوی علم و صنعت، همین دانشجوی صنعتی دانشکده فنی تهران، همین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، نکنه دوستان دانشجو، همین استاده خود دانشگاه خودتون رو بیارید اینجا. آقا من شرم خجالت دارم، من بلند شم بیرون بیام اینجا بیام میگم آقا تو همین دانشکده هوافضای شما این استادا توی اصفهان، من رفتم 15 سال پیش 1382، با چه عشق و شور و حرارتی هواپیما داشتن تولید میکردن. این هواپیمای دهتاش که تولید شد تو خط پروازشون شروع کردن، یکیش خورد زمین. اچ ما که نمیتونیم هواپیما تولید کنیم، این چی گفته این بیاد پرواز کنه که بخوره زمین؟ خیلی خوب، همین هواپیما رو، این اولین باره میشنوید، این اطلاعات محرمانه، همین هواپیما رو همین استادای دانشگاه شما ورژن مسافربریشو تغییر دادن، کردنش مدل نظامی برای گشتای مختلف دریایی. نظامی ها رو برید صدا کنید بیان اینجا، من هماهنگ میکنم، بیان اینجا به شما بگن کارایش چقدر عالیه توی دریا و جای دیگه. چون او یه نیازی داره تو صحنه عملیاتی، این استاد رو باور داره، این دانشجو رو باور داره. بله، حسن تهرانی مقدم خودش خدا رو باور داشت، اون جوانایی هم که جمع میکرد دور خودش خدا و اینو باور داشتن، میخوان آقا یه کاری کنن موشک بسازن. شهریاری خدا رو باور داشت که دانشگاه شهید بهشت، و باور داشت که اگه خدا رو یاری کنه خدا یاریش میکنه، لذا انرژی هسته‌ای رسید به سوخت 20%. اما اگه گفتیم نمیتونم، نمیشه، نیست، نداری، میدونید چرا این یأس به جامعه حاکم شده توسط جریان مدرنی؟ رئیس فرهنگستان علومشون میاد میگه که من 20 سال رئیس فرهنگستان علوم بودم، تسلیم نمی‌شود علوم دینی اسلامی تولید کرد. خب استاد دانشگاه شهید بهشتی که صبح تا شب پاش اجلاس داووسه، هی مدام می‌نویسه سی ویژگی فلان، من رفته بودم سنگاپور اینجوری بود ما بدبختیم، رفتم سوئیس اونجا اینجوری بود ما بدبختیم، رفتم عربستان اونجوری بود ما بدبختیم. خب استاد بعدی تئوریسین اصلی دولت، صاحب نظریه انتنای تفکر، که میگه اسلام مرده، نیچه میگفت خدا مرده، میگه اسلام مرده، میاد میگه انسان ایرانی اصلا امتناع تفکر داره، اصلا نمیتونه فکر کنه. خب این جماعت که پشت سر این دولت و اون دولت و اون دولت بودن، اینا فقط میگن ایرانی هیچی نیست، ایرانی نمیتونه. یکی از پیچیده ترین وجوه فنی دانش نظامی بارریزی با چتر از ارتفاع خیلی بالا. مراسم شهید ناظری بود، یکی از این دوستان هوابرد رو دیدم، گفتم که حالا چطور، کجایی؟ گفت سوریه. گفتم تو که اینجایی؟ گفت از اینجا پرواز میکنیم میریم دمشق، میشینیم روزانه. اینا بارهاشونه که میخوان برای بیروت و جای دیگه که تو محاصره هستن ببرن بریزن، بارها رو اونجا میبندیم با چتر میبریم میریزیم. گفتم کدوم هواپیمای اسکورت و پشتیبانیتون میکنه؟ گفت هیچی، همینجوری به امید خدا میریم بدون اینکه هواپیمای جنگی ما رو تامین کنه. هواپیمای آمریکایی هی میان خط نشون میگشن، وسط مراسم موبایلش رو روشن کرد، گفت این هواپیمای آمریکایی ان، از پنجره هواپیما فیلم برداری کرده بود. خب من چون آشنا هستم با وضعیت هوابرد، فکر میکردم اینا بار لفت میریزن، یعنی میان ارتفاع پایین چرخه هواپیما میزنه زمین بارو میریزن. گفتم خب چجوری نزدیک میشه؟ تروریستا نمیزنن که نزدیک زمین؟ گفت نه، از 15000 پایی میریزیم. ما به دانش فنی بارریزی از 15000 پایی دست پیدا کردیم. گفت انقدر تمرین کردیم تا شد. اختلافی که میریزید چقدره؟ گفت اختلافمون بین 50 تا 100 متر، یعنی میخوام اینجا بریزیم 50 متر اونورتر میریزیم، مثلا میریزیم زیر پل. اسلام یعنی، اسلام یعنی قلب‌های قوی و انسان‌های رشید و شجاعی که مایه میذارن از همه چیز. خواهش میکنم دوستان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شریف، دانشگاه علم و فن، دانشگاه دیگه، این استادانتون یک تأثیرهای ویژه‌ای تو ساختار امنیتی کشور دارن و دفاعی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی. نباید بذاریم بعد که شهید شد یا میگیم آقا ببینید این خیلی آدم مهمی بود. هواپیمای ایران 140 رو پروژهش رو جلوش گرفتند، چون یه دونه سال 92 نزدیک فرودگاه مهرآباد خورد زمین که ما باید بریم ایرباس بخریم، بریم ATR بخریم. رفتن ATR خریدن، ATR پارسال خورد زمین. بعد اون هواپیمایی که جلوش رو گرفتن، همون هواپیما رو تغییر کاربری نظامی دادند همین استادای دانشگاه شما تو اصفهان. از دوستان نیروی دریایی پرسیدم، گفتن عالی. ولی مبادا ما بیاین به دانشجوی ایرانی، به جوان ایرانی بگیم ببین تو توی امیرکبیر میتونی ها، توی شریف میتونی ها، توی خواجه نصیر میتونی ها، توی تهران، توی علوم پزشکی، تو کجا، تو دانشگاه آزاد ببینید. نه، تو باید فقط اپلای کنی بری MIT. اینه اونجایی که داوری اردکانی میگه ما طلوع انسانی نمیتونیم. مگه غیر از اینه که دانش نظامی علوم انسانیه؟ چطور شد ما قاسم سلیمانی داریم؟ قاسم سلیمانی علوم انسانی داره اجرا میکنه دیگه، داره مدیریت میکنه، یه رشته است اسم مدیریت دیگه تو علوم انسانی. مدیریت میکنه یک ناتو رو، یعنی لبنانی ها، افغانی ها، پاکستانی ها، بحرینی ها، عراقی ها، یمنی ها، ایرانی ها، روسی ها. پوتین اومد اینجا گفت بابا این تروریستایی که دارن توی سوریه میجنگن، اینا عمده فرماندهانشون چچنیان، چچن مال کشور ما روس هاست. جنگ اونجا تمام بشه اینا برگردن، پدر روسیه در میاد. ما میخوام تو این جنگ بیان کمک کنیم اینا رو نابود کنیم. ما عاشق چشم ابروی هیچ کی نیستیم، نه برای ما مثل شما حرم حضرت زینب مهمه، هیچ، ما نمیخوام، ما میخوام پیش دستی کنیم این تروریستای چچنی بر نگردن بیان تو روسیه. چیکار کنیم؟ خب آقا فرمود برو ببین قاسم سلیمانی چی نیاز داره تو سر. نیرو نظامی بیاریم. گفت نه، فقط هواییتون بیاد کمک ما. چون تا اون موقع از پایگاه نوژه همدان هواهای F4 نیروی هوایی ارتش میرفتن بمبارون میکردن داعش رو تو عراق، برمیگشتن این همه را میرفتن اونجا بمبارون کردن برمیگشتن. بعد سپاه هواپیمای سوخوی 25 رو برد، سوخوی 25 رو برد توی بغداد، از بغداد میرفتن بمبارون میکردن. خب اینا که هواپیمایی که مال خودمون نیست دیگه، ما از خارج گرفتیم، اون که آمریکایی بود، مال قبل از انقلاب، یکی هم که روسیه. بهترین کاری بود که ما این فشار تکنولوژیک بندازیم گردن روس‌ها. روس‌ها اول اومدن تو همدان مستقر شدن، تو مجلس بعضی‌ها داد و بیداد کردن، کی گفت روسیه هواپیما بیاره اینجا؟ خب اومده بود پشتیبانی نیروهای ما دیگه. روسیه هم هواپیماشو برد توی لازقیه سوریه گذاشت، از اونجا بلند شد پشت نیروهای پیاده عملیاتی ماها، شروع کرد کمک کردن، بمبارون کردن که چند تا از هواپیماش هم زدن. این علم مدیریت دیگه آقا. این آقای داوری اردکانی نمیتونه دو تا تیم بذاره، دو تا تیم مدیریتی. دیگه آقا برید کنار دست قاسم سلیمانی، برید تو سوریه ببینید چطور افغانی‌های فاطمیون، پاکستانی‌های زینبیون، عراقی‌های حیدریون، حزب الله لبنان، انصار الله یمن، ایرانی‌ها، سوری‌ها، روس‌ها، همه رو این مدیریت میکنه، داعش رو بیرون میکنه. ما نمیتونیم. خیلی خوبه که آقای داوری اردکانی و جریان مدرنیست میگن ما نمیتونیم. جواد طباطبایی تئوریسین دولت آقای روحانی میگه ما ایرانی ها امتناع تفکر داریم، ما تمام شدیم، اسلام مرده. ببینید دولت تئوریسین اصلیش میگه اسلام مرده. سریع القلم در دانشگاه شهید بهشتی میگه ما هیچی نیستیم. یکی دو تا الان دارن تو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان، یکشون اقتصاد کار میکنه، یکشون فیزیک. اینا میگن آقا ما هیچی نیستیم. خب معلومه وقتی تئوریسین‌ها یک جناحی مدام صبح تا شب میان به مردم از علوم انسانی تا علوم فنی، از علوم سیاسی تا علوم مدیریتی مدام میگن ما هیچی نیستیم، هرچی از اون برای دنیاست، مدیرشون میگه ما فقط در حد آبگوشت بزباش میتونیم پیش بریم، ما تبدیل تهدید به فرصت میکنیم. مردم این که دیدید لیبرالیسم، مردم این آدم ها رو دیدید یکی کروات انداختن گردنشون، جواد طباطبایی، محمود سریع القلم، چی چی چی، اینا جماعتی هن استادان فلسفه ناتوانی، ما نمیتوانی. ولی ما توانستیم یک 40 سال جمهوری اسلامی رو استمرار بدیم، دو ما توانستیم موشک بالستیک بسازیم و موشک کروز 60 تایپ 60 نوع. مردم ما توانستیم رژیم صهیونیستی رو تو 4 تا جنگ شکست بدیم، 33 روزه سال 85 حزب الله لبنان، 22 روزه 87، 8 روزه سال 90 و 51 روزه سال 1993. پس چرا تو مشکل اشتغال داخل موندیم؟ اشتغال دست لیبرال هاست. چه کار باید بکنیم؟ جواب بدم. این فضایی که شما دیدید اینه. چرا برای ما امروز مسئله شهید و شهادت مسئله است؟ که 2-3 دقیقه این نکته رو اشاره کنم وارد بحث اصلی بشم. اون اینه که حافظ میگفتش که راز ده کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. میگفت با حکمت کسی نمیتونه راز ده رو کشف کنه. ولش کن. به می سجاده رنگین کن. این سر سجاده بشون اون عبودیت و این راز ده چیه جوون؟ این الستو به ربکم که در سوره اعراف اومده که یه موقعی از ما اقرار گرفت، الستو به ربکم، من شما رو نپروروندم؟ گفتیم قالو بلا. چرا؟ چیه این؟ چرا ما میگیم اسلام موفقه؟ اینا میگن آقا ببین نظام ناکارآمده، ناموفقه. چرا؟ چون ریزگرد هست، چون آلودگی هوا هست، چون ضعف مدیریتی اینا تو بانک مرکزی و اونا تو صنعت و اینا تو خودرو و اونا توی. چرا ما میگیم اسلام موفقه؟ کارآمدی هر ایدئولوژی رو به انسان سازیش میشناسه. مارکسیسم چیو میساخت؟ چه گوارا. لیبرالیسم چیو میسازه؟ لیونل مسی، آنجلینا جولی، یه سری فوتبالیست و هنرپیشه و خواننده، بهش میگن سلبریتی. اینا سلبریتی ها، این افرادی که مشهورن، حیات و زندگی اشرافی و لاکچری دارن، اینا انسان های طراز لیبرالیسم. تو ایران هم پر. 5 دقیقه یه عکس اینجوری میگیره با یه قاشق، 400 میلیون تومان تمام بیلبوردهای تهران. 1 ماه از عید داره میگذره، هنوز تمام بیلبوردهای تهران فلان هنرپیشه با کاپشن چرمی. یارو بلند شده اجنبی اومده تو این مملکت، میلیارد میلیارد داره به دلار حقوق میگیره. بعد یه بانک تو آستانه ورشکستگی بلند میشه عکسش رو میگیره، 1 میلیون دلار یعنی 5 میلیارد تومان بهش میده که یه فیگور اینجوری بگیره به عنوان مثلا کسی که تیم ایران داره میبره جام جهانی. این انسان اینا انسان‌های طراز لیبرالیسم. پس ایدئولوژی لیبرالیسم رو به چی میشناسیم؟ به این فوتبالیستا و هنرپیشا و خواننده ها و قرازالکی که هم از توبره میخورن هم از آخور، همه جوره میخورن. یه عکس 2 دقیقه‌ای میگیرن، 1 میلیون دلار درآمد. انسان تراز مارکسیز چگوارا، انسان تراز لیبرالیز، هنرپیشه ها، فوتبالیست ها، خواننده ها و سلبریتی ها، انسان تراز اسلام کیه؟ همین انسان های بزرگی که میگیم شهید شهریاری هسته ای، شهید احمدی روشن هسته ای، شهید تهرانی مقدم موشکی، شهید کاظمی آشتیانی سلول های بنیادی، شهید آوینی هنر، شهید صیاد شیرازی ژنرال ارشد حکومت جمهوری اسلامی، شهید امام محمد باقر صدر تئوریسین نظام سازی مبتنی بر اسلام، محسن حججی جوان نسل شما. تا اسلام میتواند چنین انسانهایی بپروراند ایدئولوژی اسلام مؤثره. حتی وقتی میخوان خود اسلام رو بزنن میرن داعش و القاعده رو درست میکنن، میگن تو بیا یک مدل شهادت انحرافی رو رو کن، داعشی ها میرن بم میبندن به خودشون، خودشون رو تیکه تیکه میکنن دیگه. یعنی حمله به اسلام از راه خود اسلام. اما شما یه لیبرال میشناسید بتونه همچین کاری بکنه؟ شما یه لیبرال میشناسید توی غرب، تو شرق، حتی تو خود لیبرال های ایرانی حاضر باشه جونشو بده؟ یه موقع به بعضی از اینا تو ایران گفتم که شما یک شهید ندارید. الان سینمای لیبرال که 10 سال گذشته 100 تا فیلم لیبرالی خواست ساخته تو ایران، 6 تا ویژگی داره دیگه. فیلمای سینمای لیبرال، سینمای بورژوایی اینه تو ایران. خانواده دارن اصلا جدا میشن. زن و مرد قرار متارکن. یا بچه ندارن، یا اگه دارن یه دونه است. بلا تکلیف نمیدونه با این بمونه یا با اون. پیرها و پدر بزرگ مادر بزرگ تو خانواده جایی ندارن. اگرم هستن دارن میذارنشو سرای سالمندان. چهارمیش اینه که منابع مالیشون حرامه. یعنی دارن این سر اون کلا گذاشته، این سر این کلا گذاشته. پنجمیش اینه که چشمشون ناپاکه، این به اون چشم داره، این به این چشم داره، درگیر آلودگی و زنا و غیر و ذلک. ششمیش هم اینه که دارن یکیشون از کشور خارج میشه. شش تا ویژگی که در فیلم‌های سینمای لیبرال شما می‌بینید. امروز سینماگر لیبرال هم متوجه شده باید برای اینکه جایگاهی در هنر داشته باشه بدو بدو بیاد در مورد داعش فیلم بسازه، بیا در مورد سوریه فیلم سینمایی بسازه، بیا در مورد دفاع مقدس 30 سال پیش فیلم بسازه، چون دیگه اون شخصیت جذابیت نداره. هی یه سری فیلمر با رنگ و لعاب زیبا، خونه های شیک، یکی داره از خارج میاد، یکی داره میره، یکی داره جدا میشه، پدرش گشته سرای سالمندان، بچهش مونده با کی ازدواج کنه، این به اون چشم داره، این عشق مثلثی. خسته شدن من. ولی مردم امروز از فیلمی که برای داعش و مبارزه با داعش، مبارزه با تروریسم باشه، نفسشون حال میاد، دوست دارن روی پرده و روی صفحه تلویزیون قهرمان ببینند، مرد ببینند. پس اسلام موفقه، چون اونجایی که داوری اردکانی بعد از 20 سال قصد سکوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی میاد اعتراف میکنه که علوم اسلامی نمیتوان تولید کرد. حالا شما گرایشتون فنی زیادی مطالب براتون مشخص نیست. یعنی چی علوم انسانی اسلامی غیر اسلامی؟ یا تو دنیا مثلا بر ادیان ابراهیمی میگن اساس بر یک توحید، اساس بر دو چینی ها و شرقی ها سندیت، اساس بر سه غربی ها تسلیس و در پسر روح القدس. مطلق علوم انسانی غرب که تو دانشگاه ما تدریس میشه تسلیسیه. رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی به صورت مادام العمر نمیداند که هگل تز آنتی تز سنتز رو از تثلیث خودش تو کتاب عقد تاریخش میگه من اینو از پدر پسر روح القدس گرفتم. نمیدونه که در رشته حقوق کسی که توی فرانسه آمد روح القوانین رو نوشت، یعنی مونتسکیو، مقنن مجری قضاییه رو از پدر پسر روح القدس گرفته. نمیدونه فروید که خودش یهودی بود در روانشناسی ایگو سوپر ایگو رو از تثلیث گرفته. نمیدونه ویکو توی تاریخ مراحل سگانه رو از تثلیث گرفته. آگوست کونت وقتی میخواست جامعه شناسی رو رقم بزنه گزاره سوچی رو از تثلیث گرفته و قص الهازا. ولی وقتی یه دفعه کفیه دانشگاه ما مثلا تو یه دانشگاه علوم انسانی دو ساعت 50 تا از این رشته ها رو یکی یکی بعد معلوم میشه که
ما میدونیم فرق علم توحیدی با علم غیر توحیدی چیه. ولی یأس کجا؟ تو دانشکده علوم انسانی میبینید همه مأیوس. چرا؟ چون بزرگان علوم انسانی خودشون نمیدونن قضیه چیه. یه بره سراغ رشته فنی، باز اونجا همین رو میبینید. ولی وقتی من به شما بگم که آقا همین دانشگاه استاداش اون هواپیما رو اونجوری به اون بالندگی رسوندن که نظامی ها افتخار میکنن، شما از فردا نگاهت به اون ساختمون دانشگاه هوافضا عوض میشه. که نه، که خبریه. پس ما میتونیم، توانستیم. این الست و برد بکن چی بود؟ این راز دهر. حافظ میگه ببین راز دهر رو نمیتونی کشف کنی که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما رو. با حکمت و فلسفه، با علم نمیتونی کشف کنی که راز دهر چیه. اصلا ما برای چی اومدیم تو این عالم؟ برو بشین سر سجاده، به می سجاده خونین کن، رنگین کن. ماجرا چیه دوستان؟ ماجرا اینه که خدا آمد همه رو خلق کرد، همه موجودات رو. اشرف مخلوقات انسان رو وقتی خلق کرد گفت ببین انسان، من به تو اختیار میدم. به فرشته اختیار ندادم، اون نور مطلق انتخاب نداره. نبات و حیوان هم، گیاه و حیوان هم که تابع غرایزشونن، آب بخورن، استراحت کنن، خوشحال بشن، ناراحت بشن، شهوت ببرزن، میمونه تو. تو هم خصوصیات حیوان رو داری، هم خصوصیات ملک رو و فرشته رو. جمع نقیزینی. من به تو اختیار میدم، از روح خودم در تو میدمم. ولی شرط ما اینه، وقتی رفتی در عالم ماده محصور شدی، حالا تو عالم ماده بین خودت و بین من انتخاب کنی منو بشناسی. لیعرفون به تعبیر علامه جوادی، لیعرفون که میشه لیعبدون. فرمود خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. من خلق نکردم، من خدا، جن و انس، انسان رو، مگر برای عبودیت، که مفسرین میفرمایند مبتنی بر لیعرفونه. ما اومدیم در عالم ماده محصور شدیم، یادمون رفت. خدا صدا کرد گفتش که الستو برد بکن، من نبودم شما رو پروروندم. گفتیم قالو بلا، چرا؟ پس چرا فراموش کردی، غفلت کردی؟ شهید کیه؟ شهید کسیه که این غفلت رو نداره. راز دهر. چرا میگیم شهید؟ چون شاهده. من غافلم، چون غافلم شاهد نیستم. یادم رفته که قرار من با خدا بر این بود که به من امکانی مثل خودش بده که انتخاب داشته باشم، اما بیام این هواهای نفسم، این دلم میخواد ها رو بذارم کنار، خدا میخواد ها رو جایگزین کنم. دقیقا دلم میخواد، این یعنی هوای نفس. میگیم خدا میخواد، رضای خودم، میگه رضای خدا. چرا به اینا میگیم شهید؟ چرا به آوینی، به فیاض شیرازی، به حسن ترانی مقدم، به احمدی روشن، به رضای نژاد، به علی محمدی، به همه این انسانهای بزرگ میگیم شهید؟ چون دیدن پرده قفلت رو کنار زدن، دیدن که این در روز الست ما قول دادیم در اقرار الست. یادشون میاد که بابا ما با خدا قرارمون بده که خودمون رو نپرستیم، خدا رو بپرستیم. چه اتفاقی میفته؟ راز ده چیه؟ راز ده اینه که انسان شهید بشه، یعنی شاهد بشه، یعنی ببینه. این محصول اسلام دیگه. تمام اسلام یعنی اسلام یعنی تسلیم شدن دیگه. ما تسلیم این شدیم که اونی که از درون من داره صدا میده این انحرافیه. به قول یوسف علیه السلام توی قرآن ان النفس لاماره بالسوء. این دستور میده به ابدی، الا ما رحم ربی، مگه خدا رحم کنه. دوستان عزیز، راز ده اینه. حالا اگر من فراموش کردم، اون شهیده فراموش نکرد، چون ادامه آیه خدا میفرماد که اونجا نگید که ما غافل شدیم. اونا غافل نیستند، یادشون بوده، به یادشون اومده. محسن حجاجی به یادش اومد من با خدا یه قراری گذاشتم. قرار ما بر این شد که منو خدا، این اختیار خدا به من بده، من مختار باشم، انتخاب کنم. حالا من نفسم رو میذارم کنار، میرم سمت خدا. به بچهش چی مینویسه؟ وصیت میکنه به بچهش، میگه کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه عاشقت شد خوب میخرد. این محسن حجاجی مینویسه به بچهش دیگه. قرار بود ما عاشق خدا بشیم، معادله عوض شده، کاری کن خدا عاشقت بشه.
آیه 111 سوره توبه است دیگه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری مال و نفس و مؤمن ما به ازاش بهشت رو بهش میده. فاستبشروا ببيعكم، بشارت باد با شما با این فروشی که کردید. ان الله اشترى، اشترى یعنی مشتری، خدا مشتری است. یه کسایی این عالم رو بازار خرید و فروش خودشون با خدا میبینن، خودشون رو با خدا میفروشن، این شو راز ده. مادامی که جمهوری اسلامی جلوی تفکر چپ مارکسیستی، جلوی تفکر لیبرالیستی، بیلبوردهایی تو تهران زده میشه از کیروش تا پایین‌ترین هنرپیشه و فوتبالیسته که قیمتشون همینه، کنار اینا در در مساجد و پایگاه‌ها شما عکس شهدا رو میبینید، این بچه محلمون رفت سوریه شهید شد، این سالگرد فلانیه. مادامی که کنار اون الگوهای لیبرالیستی و مارکسیستی اسلام و جمهوری اسلامی میتواند انسان تراز این چنینی به پروراند، اسلام کارآمد است. پس هر ایدئولوژی رو به چی میشناسن؟ به انسان سازیش، نگاهش به انسان و شناختش از انسان و جهان بینی. اسلام موفقه، راز دهر و مسئله علف رو برتر کرده. آقا حق زنان، حق زنان چیه؟ 65% بیان تو دانشگاه، کجای دنیا 65% دانشجوهاش خانوم هست که تو ایران الان 67% دانشجوه اون خانوم هست؟ چون رفتن زیر پوششی به نام حجاب. خیلی خوب، مبادا زیر 20-25 سالگی ازدواج کنن بچه دار بشن، خطرناکه. این حرفی که پزشکی میزنه و روان پزشکی و روانشناسی و حقوق زنان، مبادا 35 سالگی به بعد بچه دار بشوند، خطرناکه. قبل از اخبار 23 یه مادری رو نشون داد توی کاشان، محصول اسلام، 75 سالشه این بانو، 12 سالگی ازدواج کرده. حالا میگن دختر 12 ساله باید عروسک بازی کنه دیگه. 12 تا بچه به دنیا آورده. الان چی میگه پزشکی، روان پزشکی، روانشناسی، حقوق زنان؟ مبادا خانوما دو تا بچه بیشتر به دنیا بیان، فرم هیکلشون به هم میخوره. 12 تاش، 4 تا از اینا شهید شده، یعنی 1/3شون. 12 سالگی ازدواج کرده، 12 تا بچه به دنیا آورده، 4 تا شهید شده، یعنی یلهایی تربیت کرده کم از یاران ابو عبدالله نداشتن. 57 سال با مرد خودش زیر یک سقف زندگی کرده تا اون بنده خدا به رحمت خدا رفت. دوام خانواده، کدوم تئوری های مطالعات خانواده میتونه چنین قوام و دوامی به زندگی بده که یک زن مسلمان، یک مرد مسلمان بهش میگه خیلی شما که 4 تا شهید دادی، بنیاد شهید بهت رسیده، با همون لهجه زیبای کاشانی بهش میگه که این مبلایی که روش نشستی رو رفتم دست دوم خریدم. 75 سال همچین ماشاءالله به براق و سرحاله به این مجریه میگه شنیدم تو مجرد تلفن مامانت رو بده ببینم چرا برای سال زن نگرفته. باطل و سحر همه حرفایی که تو دانشگاه‌های علوم پزشکی، روانشناسی، روانپزشکی، مطالعات زنان در مورد حق و حقوق زنان لیبرال ها میگن. بعد لیبرالیسم به چی رسیده؟ شنیدید 4 ماه پیش دیگه، 3 ماه قبل از عید، انگلستان و کشور انگلیس وزارت تنهایی را انداخت. خانم ترزا می نخست وزیرشون یه خانمی رو گذاشت وزیر وزارت تنهایی. وزارت تنهایی. خب چی شد؟ یه سری به این کانال حلالزاده های مرکز ما بزنید، این مطالب اونجا گردآوری کردن. یه خانم امروز تو انگلیس 40 یورو، 40 پوند ببخشید، میده که یه مردی شونه هاشو بده، این سرشو بذاره یه ذره احساسه، مثلا شهوانی نه ها، محبت، کمبود محبت. تمدنی که در انقلاب جنسی دهه 1950 ایالات متحده 70 سال پیش آمد بی‌پروایی مسائل جنسی در حقوق زنان را علنی کرد. 10 سال انقلاب جنسی تا اواسط دهه 1960 طول کشید. این وضعیت به اروپا تسری پیدا کرد. چنان فضا رو از وضعیت مسائل جنسی مشحون کردن و آکنده کردن
که دیگه مردها از زنها خسته شدن، زنها از مردها، مردها رفتن سراغ مردها، زنها رفتن سراغ مردها، موج جهانی همجنسبازی در جهان شروع شد. دیدن تعداد اینا خیلی زیاد شده، گروه های زیادی شدن، اومدن قانونیش کردن در 24 تا کشور غربی، جهانی شد و تسری پیدا کرد. بعد حالا که به اینجا رسیدن تنها شدن، رفتن سراغ حیوانا، با حیوانا زندگی کردن. از 75 میلیون نفر جمعیت انگلیس 9.5 میلیون نفرش تنهاست و ازدواج نکرده، نمیخواد ازدواج کنه، با یه سگ و گربه اینا زندگی میکنه. براش وزارت خونه انگلیس رو انداخت. این دستاورد علوم انسانی مدرن. آزادی اگر در برابر دین بایستد، آزادی و منادیانش به زاویه رانده میشوند. اونی که مثل قالب یخ گذاشتیش توی تابستون رو آسفالت داره آب میشه، تمدنی است که ادعای آزادی میکرد. کارش کشید به لجنگرایی همجنسبازی، کارش کشید به 500 میلیون پیج پرن در فضای سایبر، کارش رسید به اینکه با همه جور حیوان مناسبات جنسی انجام میده، کارش کشیده به وزارت تنهایی. بعد اون لیبرالیسم رو میارن تو حکومت جمهوری اسلامی، تو اقتصادش، فرهنگش، سیاستش پیاده میکنن. ولی جامعه ای که جوانش در اول جوانی ازدواج میکنه، همسری که عقل رشیدی داره، فرزندی که دارن، بلند میشه میره توی کشور دیگه، توی سوریه برای ملت دیگه، برای مقابله با تهدید تروریستی که ولش کنی، میاد کف خیابان تهران این کارو میکنه. سرش بریده میشه. خدا نمیگه چون تو ایمان آوردی و تو راه امام حسین قرار گرفتی من همینجوری ازت میگذرم. میگه من امام حسین رو هم بردم یزید شم رو نشوندم رو سینه‌اش، سرشو بریدن. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. ابراهیم عزیز بود، انداختنش تو آتیش. ایوب عزیز بود، اون بلاها رو سرشو بردن. حسین عزیز بود، گفتم سرشو ببرن. وجدی تو هم خیلی ادعا داری که اومدی تو این وادی، میدم از دست همون تکفیری های یزیدی سرتو ببرند. هر که در این بعض مقرب تر از جان بلا بیشترش. این لاکچری ها، این بچه سسول های به صلاح سلبریتی، این جماعتی که تو اینستاگرام اینجوری برای خودشون بوتاکس میکنن، لباشون و گونه هاشون رو میکشن، اینجاشون اینجوری میکنن، اینجاشون چونه میذارن، این کارو میکنن، کدومشون حاضر یه دونه سوزن بره دستشون به خاطر مردم، به خاطر دیگران؟ سگشون و گربهشون و مار عقربشون زندگی میکنن، بهتر دیگه نفسشون هم منقرض میشه. اما وقتی اسلام موفقه، چون میتونه قاسم سلیمانی بپرورونه، چون میتونه سید حسن نصرالله بپرورونه، چون میتونه عبدالملک الحوثی بپرورونه، چون میتونه محسن حجاجی بپرورونه و همینه که تو آشنایان و اقوامتون دیدید، میتونه خانومی رو بپرورونه که جوان ابتدای زندگی یه کودک دختری، کودک پسری تو دامنش هست، همسرش رو بدرقه کنه برای توی جامعه دیگه شهید بشه. مادری رو ببینی که 75 سالشه، تمام تئوری های خانواده رو زیر و رو کرده تو مطالعات زنان، تو لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، 57 سال با مردش زیر سقف زندگی کرده، با مردش از دنیا رفته، 12 شکم زاییده، چنان یلهایی پرورونده که 4 تاش رفتن برای راه اسلام و قرآن و وطن شهید شدن. 12 سالگی ازدواج کرده بوده. اسلام این کارآمد اینه. 700 هزار نفر میرن تو مساجد اعتکاف میکنن، میلیون ها نفر میرن راهپیمایی 40، مارمزون که میشه 75% جرم تو ایران آمارش میاد پایین. یعنی کنترل میکنن خودشون مردم. به این دلیل اسلام موفق، ولی لیبرالیسم شکست خورده است. کوب دلار 580 تومان. راز الست چی بود؟ رؤون راز دهر. ماجرای الست چی بود؟ ما قول دادیم به خدا که وقتی اومدیم هوای نفسمون هر چی گفت تمرین کنیم بگیم نه، این من میگم بره کنار، خدا میگه. خدا بعد گروهی که هوای نفس خودشون میپرستن، خدا چی میگه به پیامبر تو سوره فرقان؟ میگه پیامبر دیدی اینا رو که هوای نفس خودشونو میگیرن، اله خودشون، تو که برای اون وکیل نیستی. من اتخذ الهه هو هوا، اخذ کردن من اتخذ الهه هو، اله خودشون گرفتن هوای خودشون، تو که برای اینا وکیل نیستی. ولش کن پیامبر، چرا هی میگی بهشون تذکر میدی؟ حساب کردی؟ یسمعون یعنی میشنون، او یعقلون؟ نه، پیامبر اینا مثل خوک میمونن، کل انعام، انعام یعنی چارپا، چارپا میمونن، خوک میمونن، کل انعام، تازه گمراه تر در را، بل هم از ولون سبیلا، ولشون کن. ما بگیم آقا ما یکی رو کردیم وکیل، فرستادیم مجلس، یکی رو کردیم ولی، فرستادیم تو دولت، ولایت و وکالت دیگه. خدا میگه اینا رو ول کن، تو بر اینا وکیل نیستی، ولی نیستی، وکیل هم نیستی، ولشون کن، اینا حیوانه. تمدن خوکی، تمدن خوک پرور، تمدن سلبریتی پرور، تمدنی که یه انسانهایی تربیت میکنی که فقط امضا بدن و این باشن و اون باشن و اما دردی از جامعه و دیگری درمان نکنند، این میشه. پس اگر اینجا میگیم مرتضای آوینی، صیاد شیرازی، محمد باقر صدر، احمدی روشن و حسن ترانی مقدم و علی محمدی و رضای نژاد و همه بزرگان دیگه، عزیزان به یک دلیله، اینا می توانستن بگن دلم میخواد، گفتن نه خدا میخواد. این لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی 7.5 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمین هست، 7.5 میلیارد هوا. این 7.5 میلیارد هوا، نه هر کدوم از این هوا میتونه یه الله باشه دیگه، یه خدا باشه برای ما. لا اله میذاریم کنار، الا الله، راز مسلمانی ما تو توحیدی. چی شده جوانا؟ من یک قصه ای رو برای شما تعریف کنم، بازی شطرنج که آشنا هستید باهاش دورا دور. بازی تصمیم سازی تفکر استراتژیست‌ها شطرنج بازیه دیگه، میدونید بهش میگن تئوری بازی‌ها، گیم تئوری. شطرنج بازی میکنن، حالا یا کمی و ریاضی یا تمثیلی. من مدل تمثیلیش رو براتون تعریف کنم از 1980 تا امروز که چی شده. الان ما رسیدیم به جایی که در 22 اردیبهشت یک ماه دیگه ترامپ بالاخره این قضیه هسته ای رو چه میکنه، این پرونده هسته ای و این قضیه برجام رو پاره میکنه، نمیکنه، میمونه، نمیمونه. این در تصمیم سازی که ببینید وقتی این کلمه ها تو رسانه ها مطرح میشه منظور چیه، با همین نمادها این تصمیم سازی تو بازی شطرنج انجام میشه بین استراتژیستا. در 1380 وقتی جورج بوش اومد سر کار، سال 1979 و بعد از سال 80 ماجرای 11 سپتامبر رخ داد، اینا اومدن به بهانه 11 سپتامبر که خودشون ایجاد کرده بودن، سند این حرفم بدم، وارد وبسایت کرسی نظریه پردازی مرکز ما میشید، کلبه کرامت، جلسه 505، دیویدی جلسه 505 رو برمیدارید. آقای آرت اولیویر، یکی از مقامات آمریکایی که خودش در جریان ماجرای 11 سپتامبر بوده، یه فیلم سینمایی با خرج خودش ساخته، این فیلم رو آورد ایران سال 92، چون نمیشد دیگه توی آمریکا پخشش کنه، آورد ایران، دوبله شد، قرار شد پخش بشه، دولت چون می‌خواست مذاکرات رو جلو ببره، جلوی اینو گرفت، یک بار این پخش شد، اونم تو مرکز ما برای دانشجوهای ما بود، که تو همون جلسه است که دیویدیش رو می‌بینه، دوبله شده و تو اون جلسه هست. اسم فیلمش عملیات تروره. آرت اولیویر میگه ما تو کمپانی هواپیماسازی لاکهید بودیم، این خودش یکی از مقامات آمریکاست، کاندیدای ریاست جمهوری بود که بعد کنار گذاشته شد، سر کلاس داره برای دانشجو ما توضیح میده، بعدم فیلمو همه با هم میبینیم، فیلمو ببینید حتما. جلسه 505 نفس خود آرت اولیویر هست که سال بهار 93 توی اندیشکده کارش رو ارائه کرد. میگه به ما گفتن یه هواپیمایی بسازید، میخوان بریم آیت الله رو تو ایران بزنیم، هواپیما مسافر بریم. گفتیم آقا خب موشک بزنید. گفتن نه، میخوان تو خطوط هوایی که میره هیچ کی شک نکنه که ما بودیم، هواپیمای وقتی داره از بالای تهران رد میشه منحرف بشه بره طلاب بخوره مثلا وسط تهران. هواپیما درست گفتیم، هواپیما رو که درست کردن بعد همه رو دستگیر کردن، همینا رو که هواپیما رو ساختن، چهار تا هواپیما بردن زدن به برج دوقلوه ورلد ترید سنتر، گفتن القاعده بوده. بعد خودش توضیح میده این آدمایی که گفتن اینا القاعده بودن، اینا اصلا اسلام درست حسابی نداشتن، گوشت خوک میخوردن، مشروب میخوردن، کثافتکاری غیر اخلاقی میکردن. توضیح میده اونجا آمریکا خودش 11 سپتامبر رو به وجود آورد، چون برجای دوقلو ورلد ترید سنتر باید خراب میشد، مشکل فنی داشته، باید خرابش میکردن، از نو میساختن چون خیلی بلند بوده، فاجعه هم درست میکرد اگه ویران میشد. روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، 3000 نفر از آدمای خودشون کشته شد، ولی به بهانه شما نریخن افغانستان رو گرفتن.
این سند آرس اولیویر رو ببینید، بعد اطلاعات رو پرده اونجا میاد، اون اطلاعات رو برید تو اینترنت جستجو کنید که مطمئن بشید که اون حرفایی که هست چقدر درسته، یعنی سایت خودش، مطالب خودش. جمهوری خواه مثل همین ترامپ که الان جمهوری خواه اومده همینجوری میزنه میره جلو، اینا وقتی اومدن سر کار همین کارو کردن. اون موقع همین جان بولتونی که الان شده مشاور امنیت ملی ترامپ، اون موقع همین جونورا هم بودن که به عراق و افغانستان و جای دیگه طراحی کردن، حمله کردن، حالا میگن باید به ایران حمله کنیم. اونا اومدن بازی رو شروع کردن. جورج بوش سال 1980 17 سال پیش سه تا محور شرارت اعلام کرد: ایران، عراق و کره شمالی. اکسیس آف ایول، محور شرارت. به عراق بعدن حمله کردن، کره شمالی هم که تحریم و محاصره، ما هم که تحریم و محاصره. استراتژی اینجا مهره‌ای که بازی میکرد اسمش شد هویج و چماق. یعنی اومدن به عراق گفتن این چماق میبینی بالاست، انگلیس و آمریکا میخوان باید حمله کنن. بعضی کشورهای اتحادیه عرب رفتن گفتن صدام کجا بیا موشکاتو بده. دو تا موشک داشت به اسم الحسین و العباس، به اسم امام حسین و حضرت ابوالفضل، برای اینکه شیعیان رو تحریک کنه اسم اینا رو گذاشتن. گفتن تو انرژی اتمی داری تولید می‌کنی، بمب اتم بسازی. اینو بعد گفت آقا دست شما باز رسای سازمان ملل. بعد گفتش که موشکات هم بده. موشکاش هم داد، جلو دوربین‌ها فیلم برداری کردن، موشکا رو با گاز به اصطلاح با جوشکاری کاربیت و اینا بریدن، نابود کردن، بعد به عراق حمله کردن. هویج و چماق، این استراتژی توهین‌آمیز چیه؟ وقتی می‌خوان اسب رو رام کنن، اسب وحشی رو، دیدید دیگه تو فیلم‌ها، یه چوبی میگیرن، بعد یه تناب بلند میگیرن دستشون، این اسبه هی دور میزنه، وحشیگری میکنه، لگد پرت میکنه، خسته که میشه میان جلو بهش هویج میدن بخوره. نه اینکه این هویجو بخوره دوباره انرژی کسب کنه، دوباره شروع کنه دور زدن. همین که بدن هویجو بدن، دو تا شلاق هم میزنن تو سرش، شرطیش میکنن. هویج رو بهش میدن، چماق هم بالا سرش نگه میدارن تا رام میشه، زین بذارن روش، سوارش بشن، سواری بدن. استراتژی هویج و چماق دو گروه داره. اتحادیه عرب بود، اومدن رفتن هویج رو نشون دادن، چماق هم آمریکا و انگلیس، هویج رو نخورده، چماق فرود اومد، 14 ماه بعد صدام سقوط کرد. 1980 زمستون. در مورد ایران هویج چماق رو شروع کردن. ترکای اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان شدن گیرندگان هویج 1982 1882. آمریکا و رژیم صهیونیستی هم شدن چماق. امروز اسرائیل حمله میکنه، فردا آمریکا حمله میکنه یا پس فردا، همین چیزی که امروز میگن آقا سایه جنگ. خیلی خوب، الان دوباره دارید میبینید اتحادیه اروپا شده مبدع به اصطلاح دربرگیرنده هویج، آمریکا شده مدعی چماق که امروز میزنیم فردا میزنیم سایه جنگ. خیلی خوب، این استراتژی بازی شطرنج عوض شد، اسمش شد پلیس خوب پلیس بد، گود کاپ بد کاپ. ترویکای اروپایی یعنی دومینیک دوویلیپن، یوشکا فیشر، جک استراو، ستا وزیر خارجه اروپایی می اومدن با همین رئیس جمهور فعلی ما که موقع دبیر شورای امنیت ملی بود نشست و برخاست میکردن، اینا پلیس خوب بودن، میگفتن ببین ما تا اینجا میتونیم جلوشو بگیریم، آمریکا و اسرائیل آمادن که حمله کنن، افغانستان رو گرفتن، عراق هم گرفتن، به شما هم حمله میکنن. آقا اونجا عراق بود، اونجا افغانستان بود، اینجا ایرانه، شوخیه، میزنن میگیرن. چیا هم همیشه میترسونن؟ کسایی که نه مرد جنگن، نه شناختی از جنگ دارن، نه این ملاحظات رو درک میکنن، اینا همیشه مدعی میشن. خیلی خوب، استراتژی هویج و چماق مسئله بعدی شد استراتژی پلیس خوب پلیس بد. دیدن ایران کوتاه نمیاد، رهبری مخالف بعضی از این موارد بود، رسید به یه جایی گفتن آقا استراتژی دیگه از اینجا به بعد تریگر مکانیزم، مکانیزم ماشه است. تو این فیلم ها دیدید دیگه، اون مثلا شخصیت کذایی فیلم دستش رو ماشه است، اون قهرمان فیلم هم افتاده زمین، شما موندید الان خط تعلیق فیلم چی میشه، الان قهرمان چجوری میخواد این کسی که اسلحه رو گرفته سمتش دستش روی ماشه است کارو خونسا کنه. استراتژی تریگر مکانیزم یا مکانیزم ماشه این چیزیست که الان حسش رو تو جامعه میبینید، همه میگن ای وای 22 اردیبهشت یک ما دیگه برجام گفته من میرم بیرون، من اصلا تایید نمی کنم دیگه ماندم در برجام رو، چی بشه ایران یا باید موشکیش هم بده از سوریه هم بره بیرون، زناشون نمیدونم چجابو بردارن، سند 20 هم این کارو بکنن، همه حد یقف که نداره دیگه، 1,560,000 تا از این برجام ها طراحی میکنه. و الا من پاره میکنم و الا من حمله میکنم. به این میگن تریگر مکانیزم، مرحله مکانیزم ماشه، که الان مکانیزم ماشه یک ماه دیگه وقت داره. بعضی هم تو دولت بعدشون نمیاد مثلا بازی ارز شروع بشه که مردم ببینید مشکلات ارز وجود داره، بریم موشکا رو بدیم بره. خب تریگر مکانیزم شد سومی. پس اولی هویج شماغ بود، توهین‌آمیز. دومی پلیس خوب پلیس بد بود. بابا ما پلیس خوبه این تو دهکده جهانی، پلیس بد آمریکا و اسرائیل هم میان یه فت کتک میزنن بهتون، ازتون هم میگیرنشو، غلط کرده و فکر کرده پلیس جهانیه. برای دیگران کت خدا و پلیسه، ما که خدا داریم. تا حالا هر بار اینا اومدن زدیم لطوپارشون کردیم، همین جوجه تیغی، همین رژیم صهیونیستی رو 4 بار تو 114 روز شکست دادیم، هیچ غلطی نتونست بکنه. آمریکا هم وقتی کمانداش اومد گوششون هم مثل بزغاله گرفتیم، جلو دوربین ها گریه کردن گفتن آخولا جان. آمریکا و انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی اینه. حالا یاری بزمجهه عربستانیه رو انداختن جلو، هی میره هر روز تهدید میکنه. آقای بن سلمان هر وقت تونستی با سیستم ضد موشکی تاس جلو موشکایی که از یمن میاد رو بگیری، یا برای جمهوری اسلامی کری را. اما هویج چماق، توهین‌آمیز. پلیس خوب پلیس بد، توهین‌آمیز. بازی شطرنج بعدی تریگر مکانیزم. 1383 آخر 83 اول 84 گفتن 3 ماه دیگه تو ایران انتخابات، سال 84 3 ماه دیگه که انتخاباته، شوک و بوت، شاک اند آو داکترین، استراتژی و دکترین شوک و بوت. دیدید دیگه افعی و مار وقتی میخواد یه مثلا خوکچه ای، یک موشی، چیزی خرگوشی بشه کار کنه، چیکار میکنه؟ با سرعت زیاد یه حمله بهش میکنه، نیش بهش میزنه، برمیگرده ولش میکنه، این شوک بهش وارد میشه، زهر هم تو بدنش اثر میکنه، فلج میشه، بعد میره میبلعش. شک و بوت در این که مردم بکشن تو خیابون به خاطر انتخابات، نگرشون دارن براندازی کنن. این شک و بوت استراتژی بسیار خطرناکیه که با کمک خود مردم اون جامعه انجام میشه. مردم میکشونن تو خیابون نگه میدارن. بهار 1184 استراتژی شک و بوت رو اعلام کردن علیه ایران. حرکت شطرنج بعدی بود. خب ما هم باید آماده میشدیم که ضدش رو اجرا کردیم. اونجوری که می‌خواستن نشد. البته در انتخابات سال 84 یه گروهی رو جلوی سر خیابون جام جم، جلوی صدا و سیما جمع کرد، ولی نگرفت. یه انقلابی بود به نام انقلاب روز توی گرجستان، انقلابی بود تو اوکراین به نام انقلاب به اصطلاح نارنجی، انقلابی بود ارغوانی توی کشور ازبکستان. تو ایران اسمش رو گذاشتن انقلاب صورتی که نگرفت. رنگ براشون می‌ذارن، انقلاب‌های رنگی. شوکوبوت انقلاب‌های رنگی مال استراتژی شوکوبوت. این چهارمی استراتژی. حرکت بعدی که انجام داد شد این بود که دولت سر کار اومد که با سیاست‌های نظام قرار بود دیگه همراهی نکنه توی مسائل هسته‌ای. مربوط از دولت قبلا شروع شده بود، یعنی رهبری آخر 83 به دولت خاتمی اعلام کرد که فک پلم کنید و تعلیق رو از تعلیق خارج کنید، شروع کنید. اینا به تعهداتشون عمل نمی‌کنن، شروع کنید، اینا قابل اعتماد نیستن. یه 3-4 ماهی تو دولت خاتمی این کار انجام شد، بعد دیگه تو دولت احمدی نژاد کار جلو رفت. اسم این توی استراتژی میشه چیکن استراتژی، یعنی جربوزه مرغ. این فیلم ها دیدید دیگه، دو تا ماشین با سرعت میان روبرو هم دیگه. توی کتاب های استراتژی اینجوری میگن دیگه، شبا این جوانای مثلا آمریکایی میرن تو پارتی، میان بیرون دعواشون میشه، الان میخوان بیان چیکن کنن تو تاریکی، میرن تایخ اون با سرعت بیان بخورن بهم. هر چی ثانیه آخر از نظر زمان و سانتی متر آخر از نظر فاصله زمانی ترسید رفت کنار، به اون میگن جربوزش مرغه. حالا آمریکا داشت میومد میزنم نابود میکنم، ایران هم داشت میومد. حالا آمریکا یک مثلا تریلر ماک پرقدرت از این دماغدارا داره، همینجوری میاد جورجوش پشتش، کاندلیزارش هم بغل دستش، این برم جیان ایران. چیکن استراتژی. در این چیکن استراتژی بزرگترین دوره که چیکن استراتژی جواب داده در 1962 بحران موشکی کوبا بوده بین شوروی و آمریکا، سر موشکایی که بود مستقر کرد در کوبا، 2 ماه بین خروشچف با کندی. ما در طولانی ترین دوره که در تفکر استراتژیک الان تو دنیا تدریس میشه، چیکن استراتژی بین ایران و آمریکا 6-7 سال طول کشید. هر روز آقا امروز جنگ میشه، فردا جنگ میشه. آمریکا میگه برو کنار. حالا اینجوریه، بوق میزنی یعنی از سر من برو کنار، نشون میده دیگه، مثلا نشون میده که بطری ویسکیشو میندازه کنار، میگه من پشت فرمون مستم نمیتونم تصمیم بگیرم برم کنار، برو کنار. اون یکی میاد چیکار میکنه؟ فرمونو در میاره پرت میکنه، میگه ماشین من اصلا فرمون نداره. بعدی میاد میگه آقا ماشین من اصلا ترمز و دنده نداره. خلاصه بالاخره به هر قیمت تو برو کنار. این که قیمت نفت رفت بالا اون موقع و درآمدها زیاد شد، چون دنیا احساس کرد بین ایران و آمریکا جنگ میشه، جنگ بشه، رفت بالای 140 دلار. الان هم اگه احساس کنن بین ایران و آمریکا میخواد جنگ بشه، قول میدم به شما تو کمتر از یک هفته قیمت نفت میره بالای 200 دلار. اصلا جهان تحمل این رو نداره، چون جنگ بین ما و آمریکا که تو همین بغل که نیست، دنیا به هم میریزه، میشه جنگ جهانی. استراتژی نظام این بوده که جوری ساختارشو در سطح منطقه و جهان گسترش بده که اگر قرار شد یه کسی تو ایران با ما بجنگه، ما بتونیم جای دیگه جواب بدیم. ما اجازه نمیدیم امنیتمون منحصر به خودمون بشه، یا ما امنیت داریم یا بقیه هم امنیت نباید داشته باشه. این قاعده است. از این رو در این فضای کلی نظام اومد چیکار کرد؟ چیکن استراتژی رو شروع کرد. چیکن استراتژی رو من آخر شهریور 1384 تو دانشگاه، روز اول دانشگاه، آخر شهریور و اول مهر توی دانشگاه تربیت معلم کرج، دانشگاه خوارزمی اعلام کردم. خب خبرگزاری ها خیلی سر و صدا کردن که ای با ایران رفت سمت چیکن استراتژی. خب تعریف داره دیگه، اینکه بگی اونوریا میفهمن تو دنیا چه خبر میشه. جذب روانی سنگین. خب چیکن استراتژی شروع شد. آمریکایی‌ها برای اینکه چیکن استراتژی جواب نده، آمدن آخر 84 یه استراتژی رو کردن. خانم دکتر شانون تو مجله تایم برای خانم کاندلیزا رایس مشاور امنیت ملی بوش استراتژی رو طراحی کرد به اسم استراتژی قورباغه، فرگ استراتژی. فرانسوی قورباغه رو خب میدونید، زنده زنده میپزن دیگه، یعنی یه قابلمه آب سردی میذارن، قورباغه رو میذارن داخلش، میذارن روی اجاق، این آب گرم میشه، بدن قورباغه هم گرم میشه، دوباره آب گرمتر میشه، بدن قورباغه هم گرم میشه، آب بدن خیلی گرم میشه، بدن قورباغه دیگه خیلی زیادی گرم میشه، و اون دیگه زمانیه که حساسیت بدنش و پوستش از بین رفته، نمیتونه دست و پا بزنه به پره بیرون و زنده زنده آب پز میشه. حرف شانون این بود، خانم شانون، که من محیط بین الملل رو کاری میکنیم جوری داغ بشه که ایران داخلش آب پز بشه. قبل از اینکه مجله برسه به جاهای مختلف دنیا و اینها، یه ایرانی همون روزی که تایم منتشر شد توی آمریکا سریع اینو اسکن کرد و برای من فرستاد، ایمیل کرد. من تا نماز صبح بود گرفتم، تا ساعت 8 صبح جوابش رو نوشتم. روزنامه همشهری، این آی زائری اون موقع سردبیر همشهری بود، فرستادم برای ایشون سریع داد چاپ کردن. فرداش 24 ساعت بعد 12 تا دلیل آوردم که در استراتژی قورباغه شما نمیتونید جهان رو کاری کنید که جوری گرم بشه که ایران توش آب پز بشه. این استراتژی یک سال استراتژی اصلیشون بود، استراتژی قورباغه. آخر 1185 وارد عید 86 که میشدیم، اولین تحریم های سری جدید رو دوباره شروع کردن. چون ما از 1159 در قضیه ماجرای 58 گلان جاسوسی رو گرفتیم، تحریم هامون رو دوره کارتر شروع کردن آمریکایی‌ها. در 1175 آخر دوره هاشمی تحریم ایستا یا داماتو اجرا شد که هنوز اونه که نمیشه سرمایه گذاری رو جذب کرد. قانون ایستا یا داماتو میگه هیچ خارجی و هیچ شرکت و کشور خارجی حق نداره بیاد تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. در زیر ساخت ایران به خصوص در صنعت نفت و گاز 20 میلیون دلار عملا هیچ کس نمیتونه بیاد تو ایران سرمایه گذاری کنه. تا قانون داماتو که الان اسمش شده قانون ایستا هست، 1375 الان 22 سال ازش میگذره. در سال 86-85 آخر 85 اولین سری تحریم های سنگین رو شروع کردن. تو عید تصویب شد، نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه رو صدا کردن، کمیسیون خزانه داری مجلس آمریکا، بهش گفتن خیلی خوب تحریما رو تصدیق کردید، برنامه‌تون چیه؟ گفت این نیویورک تو سازمان ملل هم این کارو بکنه، از تو واشنگتن و نیویورک یک ویروسی پخش میشه سمت ایران، ایرانی‌ها میترسن، جو میگیرشون، اسمش اینه آنفولانزای نیویورکی. چطور یه بیماری آنفولانزا که شروع میشه، یه کسی سرماخوردگی داره به همه میده، یه دفعه میبینید توی پاییز خیلی‌ها گرفتن، آنفولانزای نیویورکی ویروسی بود که باید جامعه ایرانی رو دچار تشتت میکرد در 5 زاویه. این ویروس میگفت ایرانی ها باید از ایرانیگری خودشون نفرت پیدا کنن. ایرانی ها باید از اسلام خودشون نفرت پیدا کنن. ایرانی ها باید از خودشون نفرت پیدا کنن. ایرانی ها باید از مسئولینشون نفرت پیدا کنن. 5 لایه این ویروس داشت که خب اثراتش رو الان میبینید. یعنی این بازی که راه انداختن، این اون موقع وبلاگ‌ها شروع شد، بعد الان شده شده شبکه‌های اجتماعی، حجم عظیم شایعه علیه قومیت‌ها، اقلیت‌ها، علیه ایرانی که ما ایرانی‌ها هیچی نیستیم، هیچی نمیتونیم بشیم، دین ما خوب نیست، ایرانیگری ما خوب نیست، مسئولین ما خوب نیستن، خود ما خوب نیستیم. این خود انهدامی، خود تخریبی، آنتروپی سیستمی. آنفولانزای نیویورکی عید 1986 شروع شد، ادامه اون چند تا، یعنی هویج و چماق، پلیس خوب پلیس بد، مکانیزم ماشه، تریگر مکانیزم، چیکن استراتژی که روبه آشوک و برد، بعد چیکن استراتژی، بعد قورباغه، حالا رسیدیم به آنفولانزای نیویورکی. آنفولانزای نیویورکی تلیعش با فیلم 300 بود. زک اسنایدر رو گذاشتن یه فیلمی ساخت علیه ایران، تخریب ایران، که خب بلافاصله من رفتم نشستم توی یه برنامه تلویزیونی با طالب‌زاده و ابعاد این رو روشن کردیم، که چون من دوره 25 ساله تو دانشگاه‌های نظامی تاریخ استراتژی درس می‌دادم، تاریخ دوره قبل از هخامنشیان، دوره سلوکیان و دوره اشکانیان رو یه دوره طولانی تاریخ استراتژیشون رو گفتم. خب اون موقع رو من مثل کف دستم می‌شناسم که ابعادش چی بوده، چه جوری بوده، و اسناد و مدارک رو رفتیم توی تلویزیون نشون دادیم که آقا اینجوری نیست. وقتی که ایرانی‌ها رفتن توی یونان و آتن رو گرفتن، اصلا جنس کار چیز دیگه بوده. حالا بلند شده برای خودشون ناپلئون جمله داره در ناپلئون فرانسویا. 300 سال پیش جمله داره در مورد این شکست نبرد ترموپیل که اینا فیلم 300 از روش. اولا 300 نفر نبودن، 3000 نفر بودن. بعدم ایرانیا یه تنگه باریکیه، جای باریکه کنار سال. یه جای محدودی بوده درگیر شدن. بعدم بالاخره ایرانی از رو اینا رد شدن. نه که اینا تونستن جلو اینا رو بگیرن. رفتن و رسیدن به آتن. بعد 302 رو ساختن که تو جنگ دریاییش دوباره من رفتم مستندا سوزان که اصلا همچین چیزی نبوده و اون موارد رو. اما به هر جهت تخریب ایران از همه زوایا شروع شد، توسط هالیوود، توسط آمریکایی‌ها و غیره. حالا این باستانگراها که الان کوروش پرستی رو انداختن، یک کدومشون بیاد بگه اون روزی که این وجه رو دارن با فیلم داشتن با فیلم 300 و فیلم‌های دیگه می‌زدن کجا بودن این آقایون؟ حالا اینا شدن مدعی تاریخ باستان ایران. خیلی خوب، استراتژی آنفولانزا نیویورکی با تمام توان کارش تو فضای رسانه‌ها و جنگ نرم و قدرت نرم شروع کرد. در پاسخ به این مسئله بود که رهبری سال 86 اومد مسئله جنگ نرم رو مطرح کرد، که آقا اینا با جنگ نرم از طریق تخریب باورها، تخریب باور ایرانی، باور اسلامی، باور ملی، باور قومی، باور به همه چیز، این موضوع جنگ نرم سال 86 توسط رهبری مطرح شد در واکنش به استراتژی هویج چماق. دیدن که جواب نداد، آمدن در پاییز 1187 یه استراتژی جدید رو شروع کردن، اسنک استراتژی. میدونید مار خون سرده و خواب میره، خواب زمستان طولانی میره، مثلا توی ناوها، کشتی جنگی، و توی زیردریایی ها و در هواپیماها صندوق میوه میبرن، کیفی میبرن، چمدونی میبرن، مار ممکنه داخلش باشه. دستورالعمل تو هواپیماها چیه؟ توی زیردریایی ها و کشتی ها چیه؟ میگن آقا یه ماری بوده آزاد شده، خب خطرناکه برای بقیه دیگه. میان درجه دمای داخل زیردریایی رو انقدر کم میکنن در حد نزدیک به انجماد. داخل هواپیما هم همینطور میگردن، پیداش میکنن، اون هر کجا باشه دیگه لمسر شده، دیگه حال نداره، سرد که میشه. از قورباغه رسیدن به کجا؟ اینکه جهان رو جوری مثل اون قابلمه گرم کنن که ایران توش آب پز بشه. گفتن نه، میرسونیم به اسمک استراتژی، یعنی استراتژی که ماری که داخلش منجمد بشه، فضا رو برای ایران فریز میکنی. خیلی خوب، این جمع نقیزه دیگه. دو سال پیش گفتن جهان رو آب جوش، حالا میخوام تبدیلش کنیم به یک محیط سرد. چه عرقی میریزن استراتژیستای آمریکایی تا بخوان از این چک جونورا هر کدوم یه استراتژی در بیارن. شوروی رو تو 45 سال از 1945 تا 1990 که شوروی پاشید، 15 سال یه استراتژی دادن، یعنی سه تا استراتژی دادن: واکنش قابل انعطاف، فلکسیبل ریسپانس استراتژی که آخریش بود، تلافی بزرگ و انهدام قطعی، با سه تا استراتژی. 15 سالی یه دونه. حالا آمریکایی‌ها سالی 9 ماهی یه بار بعد یه استراتژی عوض می‌کردن. چقدر قدرت تصمیم سازی ما بالا بود کنار خونسا می‌کرد. اسمگ استراتژی تمام شد، 5 ماه بعد ماجرای فتنه 88 پیش اومد. در ماجرای فتنه 88 اسمشو گذاشتن آژاکس 2. آژاکس 1 ماجرای مصدق بود. اسم رمزی که مصدق رو علیهش کودتا کردن آمریکایی‌ها آژاکس آژاکس بوده. آژاکس هم که میدونید توی اسطوره‌های یونانی، بعد از اینکه اون فیلم تروی رو اگه دیده باشید، آشیل وقتی رفت و جنگید و هکتور رو کشت، شمشیر پهلوان کشور دشمن رو باید بدن به قهرمان اصلی دیگه، خب باید میدادن به آشیل. آژاکس میگفت شمشیر هکتور رو باید بدید به من، بهش ندادن، شمشیر یه نفر دیگر رو بهش دادن، شمشیر نفر دومه. این ناراحت شد، تو جشن پیروزی که گرفته بودن نرفت شرکت کنه و تو تخیل خودش این مسئولین و سران فرماندهان یونانی رو آورد تو چادرش اعدام کرد. نگو رفته تو آغل گوسفندای سری گوسفند رو آورده اعدام کرده. آتنا خدای چی جلو چشمش پرده ای انداخت که نتونه ببینه داره چیکار میکنه. صبح که حواسش اومد سر جاش دید ای وای گوسفندا رو تیکه تیکه کرده. همون شمشیره رو که نشان پیروزی بود، همون شمشیره رو برد تو ماسه های ساحل، دستش رو فرو کرد، خودش رو انداخت روی اون شمشیره. به این میگن دکترین آژاکس، یعنی خودکشی با پیروزی خود. مصدق نفت رو مثلا ملی کرده بود، با همین سازوکار خودش خودکشی سیاسی کنه. جمهوری اسلامی تونسته 40 میلیون نفر رو بیاره تو صحنه انتخابات، مردم توی فرآیند دموکراتیک اومدن تو صحنه دارن رأی میدن، همین بشه عامل براندازی جمهوری اسلامی. اسمش رو گذاشتن آژاکس 2. 6 تا استراتژیست آمریکایی مثل سوزان مالونی و دیگران گزارشی تهیه کردن به نام 9 کدام راه به ایران، که 9 تا راه برای فروپاشی ایران در نظر گرفتن. 2 روز قبل از انتخابات سال 88 این گزارش وقتی منتشر شد، همون شب ما تو مرکز ترجمهش کردیم برای مسئولین فرستادیم. محور ششم از اون 9 تا محور اینه که باید در انتخابات با جریانی به نام جنبش سبز این ماجرا رو شکل داد و جمهوری اسلامی رو به فروپاشی کشوند. سند ترجمه شده، ببینیدش خوبه و که چطور بعضی جناهای سیاسی ما تو زمین خودمون با قواعد دشمن بازی میکنن برای براندازی نظام. پروژه آژاکس 2 شروع شد، به نتیجه نرسید. اوباما تازه اومده بود سر کار و کار به نتیجه نرسید. رسید به مرحله بعد، در پاییز 1988 گفتن خب بریم به سمت مدعا. در افسانه های یونانی شاه یه منطقه میخواد با یه منطقه دیگه ارتباط داشته باشه، اونجا رو تحت حفظ خودش بگیره، بعد با دختر اونجا ازدواج کنه، ولی خودش زن داره، زنش حاضر میشه به خاطر مسائل سیاسی شوهرش بره اونجا ازدواج کنه، اما دوتا بچه‌ای که از خودش و شوهرش داره رو میکشه. به میگن افسانه مدعا. اگر یه کشوری بیاد مردم خودش رو تو خیابون بکشه، کاری که چین توی میدان تیانانمن کرد و تعداد زیادی از مردم خودش رو کشت، به این میگن استراتژی مدعا. آمریکایی‌ها به این جنبنده رسیدن که آخر شهریور 1988 که دیگه فتنه اون ظرفیت رو نداره که انتخابات ملغا و منتفی بشه، دوباره از نو برگزار بشه، پس بهتره کاری کنه اینا شعارهای دریده‌ای بدن تا نظام عصبی بشه، چند نفر رو تو خیابون بکشه، مثلا 500 نفر 1000 نفر رو. خب رفتن سراغ این که نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، تو مارمزون همون سال آخر شهریور و توی مهر. بعد رفتن تو 13 آبان به جای شعار مرگ بر آمریکا شعار مرگ بر روسیه، بعد تو 16 آذر عکس امامو پاره کردن، بعد تو عاشورا اومدن مسخره کردن. یعنی این مراحل سازمان یافته بود که انقدر حریم‌ها رو بنوردن، بالاخره جمهوری اسلامی الان از دست بده 100 نفر 500 نفر 1000 نفر رو تو خیابون بکشه. استراتژی مدعا که اعلام شد، خب اون موقع تو رسانه‌ها رسما اعلام کردیم که استراتژی مدعا است و نظام 8 ماه تحمل کرد تا آخر مردم روز 9 دی آمدن با یه راهپیمایی قضیه رو دیگه فیصله دادن. استراتژی مدعا شکست خورد. این مسیر همینجوری آمد طولانی شد. ببخشید این بازی استراتژی ها، حالا ما داریم تو تئوری بازی ها، تو روند بهش میگن روند احتمالات. اومد رسید به دوره که در 1390 یک جنگ ارضی رو علیه ما شروع کردن. دولت احمدی نژاد برآورد نداشت، فکر کرد تو چهار منوچهری دارن این کارو میکنن، مینی بوس میذاشتن توسط نیروی انتظامی این دلالای ارض رو جمع می‌کردن. پارسال اینجا فیلمش رو نشون دادم، جیمز ریکارد استراتژیست جنگ ارضی ایالات متحده، فیلمش رو ما زیرنویس کردیم توی فضای سایبر موجوده. دو سال بعدش در سال 1992 داره در اندیشکده کارنگی توضیح میده برای کارشناسای آمریکایی که چجور تو یک روز 40% ارزش ریال ایران رو در زمستون 1990 اینا نابود کردن. این خود اون فیلم آقای جیمز ریکاردز که دشمنان اصلی ایران، این استراتژیست جنگ ارضیه، من مطمئنم که در چند روز گذشته اینا پشت این وضعیت ارضی ایران هستن. کار مسائل ارضی از دست دولت در رفته رک و ما درگیر مفهومی هستیم به نام کارنسی وار، جنگ ارضی، جنگ پولها. این بازی شروع شد، اینجا داره توضیح میده که چجوری نابود کردن سیستم بانکی ایران رو. همین که نوشته بودن دوستان اینجا FATF کنار قضیه برجام موشکی، بخشی از سازوکار ضربه‌ای که الان داریم میخوریم تو مسائل مالی به خاطر اطلاعاتی که تو FATF دادیم بهشون. ببینید اینا به صراحت میگن ما اینجوری زدیم پول ایران نابود کردیم. کتاب این دوتا ترجمه خورده تو ایران. شما اون ترجمه‌ای که نیروی انتظامی ترجمه کرده رو پیدا کنید، چون اون یکی ترجمه دو فصل اولش رو حذف کرده. این کتاب کارنسی وار دو فصل اولش میگه چطور ارتش آمریکا ما رو صدا کرد توی پنتاگون در مرکز تحقیقات فیزیک نظری پنتاگون وزارت جنگ، به ما گفتن میخوان چند تا کشور رو پولش رو نابود کنیم، روسیه، چین و ایران و غیره. آخر بوش 1187، اول اوباما 1188 میگه ما این کار رو آماده کردیم. اولین جایی که اجراش کردن کجا بود دو سال بعدش؟ 1190 علیه ایران. 4 سال بعد کجا اجراش کردن؟ تابستون 94 که ما جشن برجام گرفته بودیم تو خیابونای ایران میزوان میرخصیدن، پدر چین رو در آورد آمریکا. 45 روز جنگ ارضی چین و آمریکا طول کشید، 40% اقتصاد چین نابود شد. روسیه چنان ترسید که ریخته تو بازار بین المللی از تابستون 94 تا الان فقط داره طلا جمع میکنه. ذخایر ارزش تو به جای اسکناس فقط طلا باشه. ما در بانک مرکزیمون یک کارشناس جنگ ارزی نداریم. من مجبور شدم سال 93 وقتی دیدم اینجوریه یک دوره تخصصی توی مرکز طراحی کنم، برنامه‌ریزی کنم، یک تیمی از جوان‌ترین استراتژیستایی که اقتصاد بدونن، سیاست بدونن، مسائل امنیتی بدونن، فرهنگ بدونن، مناسبات بین‌المللی بدونن تربیت کردیم. الان ما همه اینا رو می‌شناسیم، استراتژی‌هاشون رو می‌دونیم، تمام کتاب‌هاشون که ترجمه نشده بود رو ترجمه کردیم. یعنی الان ما زاراتر رو می‌شناسیم، خود این ریکارد رو میشناسیم، شگرداشون رو میدونیم، بازیایی که انجام میدن رو میدونیم. درد من اینه که خواهش میکنم شما سال گذشته و سال قبلش که من اینجا ایستادم خدمت شما عرایضی داشتم، فایل صوتیش رو گوش کنید. من پارسال التماس کردم اینجا، پارسال و پیرارسال، که دوستان خواهش میکنم کتاب جنگ ارضی ریکارد رو بخونید. همین التماسی که به شما ها تو دانشگاه مختلف کردم، تو نامه رسمی به مسئولین مختلف کشور از مرکز فرستادم گفتم. درد ما اینه که ما میبینیم که بابا داره چه اتفاقی میفته، راه حلاش هم میگیم هر کشور دیگه تو مقابله با این جنگ ارضی چیکار کرده، میفرستیم برای اینا، میگن که یک مش متوهم وجود دارن، برید به جهنم ای بی شناسنامه های بی سواد فلان فلان شده، مثلا دمان بی سار. ما میگیم سمت کت خدا، مشکلات آب خوردن، همه چون حل میشه. آقا کارنسی وار، جنگ ارضی. در مورد این 3 بار رهبری اومد مثال زد تو 2 سال، 3 بار تو دیدار مسئولین دولت گفت. یکی از اینا یعنی آقای مهاتیر محمد یه موقع در دهه 70 اومد دیدن من، نخست وزیر مالزی، به من گفت فلانی همین جوری بهت بگم که تو ماجرای شوک اقتصادی جنوب شرق آسیا ما یه شب تا صبح گدا و بدبخ شدیم. جورج سوروس مسئول نظام بانکیشون، پدری از به اصطلاح یهودی صهیونیستی از بانک داره، فتیله نظام مالی جنوب شرق آسیا دستش بود، جابجاش کرد. مهاتیر محمد به رهبری میگه که مهاتیر محمد به من گفت فلانی ما یه شب تا صبح گدا شدیم. 3 بار تو دیدار هیئت دولت این جمله رو براشون تکرار کرد، مبادا بذارید کشور به جایی برسه که ما یه شب تا صبح بدبخت بشیم. رهبری بیاید پاسخگو باشد. آقا شما پاسخگو باشید. وقتی رهبری چند بار تو دیدار شما ها گفته آقا مهاتیر محمد اومد اینجا به من گفت ما در ارتباط با نظام مالی و بانکی غرب، جز درست یه شب تا صبح پدر ملت ما رو در آورد. اونایی که انتظار دارن رهبری بیاد پاسخگوی مسائل باشه، اونا باید پاسخگو باشن که رهبری وقتی به عنوان دیدبان اصلی و رهبر کشور مسائل مطرح کرده چرا گوش نکردید بهش؟ مگر همین شخص رهبری نیامد هشدار داد؟ 1395 روز 28 شهریور، دو سال پیش، 28 شهریور 1395 هفته دفاع مقدس شروع شده، فرماندهان نظامی رفتن دیدار. جملهش چی بود به مسئولین کشور؟ جمله این بود: آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. درد ما اینه، دل ما میسوزه که رهبری دو سال پیش فریاد زده آقا دشمن داره جادوی پولی و مالی میکنه، کشور رو خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو بشکنید. نه اینکه دو سال بعدش تو اردیبهشت تو فروردین 1397 بزنین تو سرمون که دلار شده 5700 تومان. دلار آقا و سروره. اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق کنند و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را هم نجات داده اند و برای آنها الگو خواهند شد. یقه تک تک مسئولین جمهوری اسلامی تو قیامت سر پل صراط گیره، میگه اینو نگفت بهتون چرا، اونو نگفت چرا، اون یکیو نگفت چرا، چرا این ملت رو ذلیل کردی؟ آیا نظرات کارشناسی تولید نشده بود؟ آیا باید نوکینزیان رو پیاده کنید؟ آیا باید بیتکوین میتون فریدمن رو پیدا کنید؟ آیا نگاه کنید ببینید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چه نسخه‌ای برای شما میپیچه؟ آیا مراجع وقتی فریاد میزنن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است، نباید گوش میکردید بهشون؟ آقا تو این قرآن ربا جنگ با خداست. حکومتی به نام خدا و به نام دین سر کار اومده، مردمش عشق خدا و دین دارن، این مردم رو به جنگ با خدا میکشونید؟ یک کدومتون پاسخگو نبودید در لباس روحانیت، در مجلس، در دولت، در هر جای دیگه ای؟ حالا اسلام باید پاسخگو باشه، حالا رهبری باید پاسخگو باشه، حالا دین باید پاسخگو باشه. این مستنداتشه. زدیم توی سرمون، برای همه این رو فرستادیم، برای اینکه نگن ما این کتاب رو نداشتیم. ما همه این کتاب کارنسیوار رو خریدیم، همش رو گذاشتیم تو پاکت با مستندات نامه طبقه بندی محرمانش که مسئولین این جنگ ارضیه، اینم ویدئو جیمز ریکاردز داره میگه پدر اقتصاد ایران اینجوری در آوردی. این کتاب رو بخونید، بانک مرکزی کمیته ویژه جنگ ارضی تشکیل بده، وزارت اقتصاد کمیته ویژه جنگ ارضی تشکیل بده، کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون به اصطلاح کمیته جنگ ارضی تشکیل بده، وزارت اطلاعات کمیته جنگ ارضی تشکیل بده، شورای عالی امنیت ملی بخش جنگ ارضیشو فعال کنه، طرحهای ویژه رو آماده کنید. آقا اگر اون جنگ ارضی که علیه چین انجام شد تو 45 روز علیه ما انجام بشه، ما تو یک هفته نابود میشیم. رفتم نشستم توی تلویزیون گفتم آقا به خدا این اتفاقی که تو چین افتاد اگه علیه ما بیفته، ما یک هفته‌ای باید اعلام ورشکستگی کنیم توی دنیا. یه مش آدم متفرعن تو دانشکده‌های اقتصاد این مملکت لوچاشون رو گرفتن کشیدن بالا. مگر شما کارشناس اقتصاد هستید؟ نخیر، علمی که من تو علوم انسانی میدونم فرآمد همه علوم شماست، علوم استراتژیکه. تمام علوم شما رو پیام نور و علمی کاربردی آزاد همه جا داره، یک علمی که باید پشت دیوارهای بلند فقط تدریس بشه. تو باید بیای گوش کنی به حرف ما استراتژیست‌ها، نه اینکه ما به حرف شما نظریات پوسیده و نابود شده شما که اقتصاد اون برای دنیا رو نابود کرده رو باید بهش گوش کنیم. اگر وجود داره یه اقتصاد دانشوی مملکت، حالا بیاد جواب این 5800 تومن شدن دلار رو بده. خیانت دولت ما، میگم خیانت نمیگم اشتباه، خیانت دولت ما و خیانت مجلس ما اینه که رهبری این حرفها رو زد و اینها گوش نکردن. ناکارآمدیمون ما اصلاح طلبا و اعتدال گراها میندازیم گردن رهبری، میگیم رهبری پاسخگو باشد. ببین مردم مشکلات مالی دارن، موشکارم بده بره، قاسم سلیمانی هم از سوریه برگردون. کور خوندید؟ این مملکت، در این مملکت کسی اجازه نداره درباره موشک مذاکره کنه. ما در سازشکاری، در سازشکاری که رهبری همینطوری که دوستان تو بیانیه‌شون خوندن، رهبری گفت اگر نمی‌رفتیم پای میز مذاکره، میگفتن آقا شما چرا پنجه میکشید تو روی جهان، چرا اهل گفتگو و مذاکره نیستید. میدانستیم که اگر برویم پای میز مذاکره هیچ نتیجه عاید نمیشه و من گفتم که خوشبین نیستیم. گفت دیگه، گفت من گفتم که من خوشبین نیستم. میخواد برید مذاکره کنید؟ برید. من خوشبین نیستم. آقای روحانی رفت گفت عرصه سیاست بین الملل عرصه خوشبینی و بدبینی نیست. جدا؟ موزه جناب عالی و آقای ظریف در مورد موازنه آقای ترامپ اخیراً چرا ناظر به اینه که عرصه سیاست بین الملل عرصه بدبینی و خوشبینیه؟ یه موقع یه ملتی امام نداره، رهبر نداره، ولی نداره، دیدبان نداره، اونی که بگه اینجوری برید، اینجوری برید، این راه رو نرید، اون راه رو برید، نداره. میگیم خب بدبخت، یتیم، افغانستان، اون. اما مردمی که ولی دارن، امام دارن و این افق دور رو میبینه، مشکلات رو میبینه، بهش گوش نکنی، ملت رشید 80 میلیونی که آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن، این ملت رو بخوای ذلیل کنی، توی 3 روز گذشته 20% چیزی که تو کیف پولتون بوده ارزشش کم شد. این 1000 تومانیه همچنان اسکناسش 1000 تومانه، اما 800 تومن دیگه میاد. حق این ملت خدا وکیلی. همین الان اگر بگن که نه امام حسین، نه امام زمان، نه پیامبر، بگن مقام معظم رهبری، الان از خیابون حافظ داره رد میشه. چه جوری این مردم میرن دور برش استقبالش؟ اینا اگر انبیا و ائمه الان بودن، این مردم چه میکردن براش؟ همون امام حسینی که کلا 70 نفر دورش جمع شد توی کربلا، همون امام علی که وقتی تو مسجد شهید شد گفتن مگه علی نماز هم میخونده که مسجد رفته باشه؟ تو مسجد شهیدش کردن. همون نوحی که قرآن میگه 950 سال، نزدیک 1000 سال، 50 سال کم، 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگرفت. این مردم یه ویژگی دارن که ویژگی حلال زادگی شده. کلمه رو ساده نگیرید. امروز برای سازمان ملل در بخش اجتماعیش مسئله در مپ آف فمیلی، ورد فمیلی مپ، نقش خانواده جهان اینه که بحران در کشورها و در سطح جهان بحران زنازادگیه، بحران حرامزادگیه. ملت رشیدی مثل ایران که حلال زاده است، یک دلیل اصلی اطرافیان شما، همسایتون، اون دوستتون، خانوادتون، اقوامتون، این که همه مردم بالاخره رگشون یه نسبتی با خدا و دین دارن، حتی اونیشون که چپ و راست میزنه، در اینه که ریشه این مردم حلال زاده است. بخواد اینو بخوش کنه. وندی شرمن میگه ما با ژن ایرانی مشکل داریم. خب به درک مشکل داریم. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به این که جنگ ارضی انجام شد تو دوره احمدی نژاد. من رفتم نشستم توی تلویزیون گفتم آقا ما دچار جنگ ارضی هستیم. آقا این سیستم ربوی است، جلوشو بگیرید. فشار آوردم به تلویزیون بگید فلانی به حرفاشو پس بگیره. شهریور خرداد 90 آقای طالب‌زاده زنگ زد گفت مسئول تلویزیون گفتن بیا حرفاتو پس بگیر. گفتم که من پس نمیگیرم. من مناظره میکنم. یا مسئول بانک مرکزی بیان. من ثابت میکنم. ربویه. اگه ثابت کردم جلو مردم، فردا برم در بانک مرکزی رو ببندم. اگر ثابت کردم که ربوی نیست، من تو برنامه زنده جلو مردم بالانس میزنم رو دستام، تا آخر عمر رو دستام را میرم. خندید گفتم نگران نباش، من خوب بالانس میزنم. با آقایون گفته بود که فلانی اینجوری گفته، گفتن باشه. مشهد بودم، مراسم شهید برونسی بود، اونجا دانشگاه فردوسی سخنران مراسم شهید برونسی بودم. برگشتم گفتن آقا شما چند روز تهران خارج نشو که اگه قرار شد مناظره بشه بیای بشینیم بحث کنیم. چشم، ما آماده ایم. چند روز بعد افتضاح 3000 میلیاردی شد. همون قائم مقام بانک مرکزی که اون نامه رو زده بود، ایشون هم جزء دستگیر شده بود. قرار بیان مناظره کنه. آقای احمدی نژاد قیافه گرفت که نه مثلا شما دارید دولت منو تخریب. آقا جان عزیز من، جنگ ارضیه، کارشون از سرش داری؟ یک جنگ پیچیده است. حالا حتما این مطلبی که این داره توضیح میده رو خواهش میکنم 5-6 دقیقه این تیکشو که ما بریدیم ببینید، تو فضای سایبر هستش، تو کانالا و سایت اقتصادی مرکز ما هست. میگه که قبلا یه جنگی بود زمینی، دریایی، هوایی، بعد یه جنگای اومد اتمی، بعد یه جنگای اومد سایبر، الان پیچیده ترین جنگی که اومده جنگ پول ها.
لنین چی میگه؟ میگه خواستی کشور رو بزنی زمین، پولش رو بزن.
میگه مبتنی بر این استراتژی لنین در شوروی کذایی، اگه بخوایم هر کشوری رو نابود کنیم، نه با سلاح اتمی، نه با جنگ سایبر، نه با نیروی زمینی و دریایی هوایی،
اون رو با نابودی پولش داریم زمین میزنیم.
به ما میگن ما به شما حمله نظامی میکنیم، ایها الناس نمیتونن به ما حمله نظامی کنن. پس چی شده؟ دارن اون رو میگن، ما حواسمون داره اون سمت، از این طرف دارن ارز ما رو نابود میکنن. جمله لنین یادتون باشه، میلتون فریدمن، همین چپه که قبله جریان آقای احمدی نژاد بود تو اقتصادش، میلتون فریدمن کتابش رو ترجمه شده دیگه، آزادی و کپیتالیسمش، دانشگاه علامه، این وزیرای آقای احمدی نژاد، اون آقای فرزین، شمس الدین حسینی، خود آقای پژویان و دیگران، اینا جریان این نهلند دیگه، اینا که آوردن پیاده کردن. این کتاب رو ببینید، در کتاب آزادی و سرمایه‌داریش میلتون فریدمن جمله لنین رو نقل میکنه، میگه برای نابودی هر ملت و کشوری یک راه داری، پولش رو نابود کن. زدن پول جمهوری اسلامی رو سال 90 نابود کردن. 7 سال این نابودی این پول از سال 90 تا الان ادامه داره، داره خودش رو نشون میده. دلار میره رو 7-8 هزار تومان، 10 هزار تومان هر قدر. رهبری 3 بار به هیئت دولت گفته بابا، نخست وزیر مالزی اومد به من گفت فلانی، ما یه شب تا صبح بدبخت شدیم، مراقب باشید شما. اومده تو دیدار فرماندهان نظامی هفته دفاع مقدس، میگه امام، جملهش چی بوده امام؟ امام مثلا گفته که حصر آبادان شکست شود، تو هفته دفاع مقدس حصر آبادان شکست شود، من به شما میگم حصر اقتصادی و مالی شکست شود، آقایی و سروری دلار رو تو حیات اقتصادی ملت بشکنید، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. حکم حکومتیه دیگه، وظیفه‌شه بشینه اون بالا این چیزا رو ببینه، این دستور رو بده. خب اگر به حکم یک فرمانده و رهبر و مدیر و ولی گروهی عمل نکردن، او باید پاسخگو باشه، یا اونایی رو که مخاطب این حرف بودن، کار دستشون بود، گوش نکردن، باید کشید به قول معروف محاکمه کرد که چرا این کارو کردید. خب این قضایا اتفاق افتاد، ما تو جنگ ارضی اومدیم، دوستان روی موج جنگ ارضی و مسائل اقتصادی سوار شدن، اومدن گفتن که آها، دیدید هر روز وضع ارز اینجوری میشد، به ما رأی بدید، ما 100 روزه مشکل حل میکنیم، آب خوردنتون همه چیزتون هم میریم حل میکنیم. همون موارد رو گفتند، آمدن رفتن فکر کردن برن به کت خدا بگن ما همه موارد رو حل میکنیم، مشکلات حل میشه. برجام محقق شد سال 94، برجام به نتیجه رسید. شبی که توی تهران جشن گرفته بودن، 3 تا تصویر شما دارید. اولیش اینه که یک گروه اومدن تیشرت پوشیدن I love you. خب عشق آمریکا. حالا آمریکا این همه به این ملت ظلم کرده، یارو اینقدر شعور نداره که به دشمن این ملت، یعنی نمیبینه چشمش بدی های دشمنه. خیلی خب، کل انعام بلهم ازل دیگه، قرآن گفته. گروه دوم کیا بودن؟ ساده لوهایی که دستشون از ماشینشون آورده بودن بیرون، یه دلار رو با یه 500 تومانی و 1000 تومانی، فردا دلار میشه 500 تومان. جوکا چی بود تو شبکه‌های اجتماعی؟ میگفت رفتم در مغازه، یک شیر به صلاح خامه خریدم، صاحب مغازه گفت بقیه پولتو ندارم بدم، این پرایدرم بردار به جاش، به جون بقیه پول خود ببر. اینجوری میگفتم که از فردا آقا دلار نمیدونی چی میشه. این تصویر دوم، ذهنیت ها رو ببینید. حالا آقایون بلند شدن میگن تقصیر دلواپسا بود مردم رو. بابا دلواپسا که میگفتن نکنید این کار رو برای مردم، انقدر وعده اینجوری ندید. تصویر سوم خیلی جالب بود. چهارراهای مختلف برگه چاپ کرده بودن، آچهار و آسه، هر ماشینی رد میشد جلوشو میگرفتن میچسبوندن رو ماشینش، نون و پنیر و خاویار، ظریف فلانی رو بیار. جریان سیاسی که میگه هسته ای رو بدید بره تا فلان کس رو برداره بیاره تو مثلا ایران تو استادیوم آزادی، یه دونه شو بذاریم همه رو جمع کنیم اونجا، طرف بیاد یه غیر بده بگیم آقا ببین حل شد، آزادی ها حل شد دیگه. روزی که تو این مملکت انقلاب شد جوان، همه این اونجوریای آمریکایی همه می اومدن تو ایران. چنان فضا در جامعه به لجن کشیده شده بود، چرا این برداشتن روسری ها و آزادی ها و بیبندواری ها به اوج خودش رسیده بود؟ چنان آش شور شده بود که خود اون موقع در سال 57 یه فیلم سینمایی ساخته شده، ببینیدش، فیلم توتی. سازندش اول کتابشو نوشت بعد فیلم سینماییشو ساخت. انقلاب زن ایرانی و دختر ایرانی و جامعه ایرانی رو از چه منجلابی نجات داد؟ بازگرداندن ایران به اون مرحله. آقا روسری دختران خیابان انقلاب، خب بعدش چی؟ بعد برداشتن روسریه، بعدش 500 میلیون پیج پرنه دیگه. جریان سیاسی که میگه آقا هسته ای رو بدید بره گور بابای هسته ای و موشکی و پوشکی و فلان، بگو مثلا فلان کس بیاد، چرا این جریان سیاسی پایبند به قانون اساسی است که میاد مصادر حکومتی رو دست میگیره، طرف وزیر خارجه شو با چی اشتباه گرفته؟ اینا دنبال عزت نیستن. اون روزی که فریاد میزنم تو دانشگاه ها میگم که آقا اینا یه دونه مرد تو خودشون ندارن بره سوریه شهید بشه، چه اوریسیان هاشون و شخص سیاسی و رسانه ایشون علیه مدافعان حرم میگفتن، اینه ته ذهن اینا، اینه. اولا I love USA، بعدم دلار بشه 500 تومن، بعدم فلانی بیاد. اینا میگن آقا ول کن بذار مملکت بره. ما سال گذشته سازمان اطلاعات سپاه یه شبکه سنگینی زد، یه فیلم مستند برش ساختن برای هشدار، فیلم پول و پر. دیگه دیگه CIA این گروه رو، گروه ها رو وقتی فعال کرده که دختر ایرانی رو قاچاق کنن، به خاطر مسئله مالی که نیست، خب همشون میگن متمول بودن و وضع مالیشون خوب بوده. بود چه جریانی رو شروع کردن؟ دختره میگه که امینه که بازداشت شدن حکمشون صادر شده، الکسیس که مادرش ایرانی الاصل بوده، زنای بدکاره ایرانی که اونجا بوده، مامورین سیا، میگه که گفته بودند به مادرش میریم از دختر شیعه پول در میاریم. جملهش نیست، یعنی چطور مواد مخدر رو تو افغانستان تولید میکنید برای بی‌ثباتی جامعه افغانستان و ایران و جاهای دیگه، خود همین پول خودشو در میاره. میرید دختر شیعه رو تو ایران به لجن میکشید، از دختر شیعه پول در میارید. این استراتژی سازمان سیاست. حالا از دست سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی خارج میشه، میفته دست سازمان اطلاعاتی انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، یعنی کار میفته دست سپاه، سپاه سازمان اطلاعاتش میره پای کار، یا جریان رو تا مالزی میزنه، مالزی و دبی و جای دیگه، این اینا رو میاره اینجا محاکمهشون میکنه. حالا اون یارو الکسیس که حکم اعدامش، این دخترها هم که حکمای زندانای 15 ساله شون، برای رونماییش منو دعوت کردن. اون دو تا قاضی محترمی هم که حکم صادر کرده بودن اونجا بودن، علی حوزه هنری. استراتژی سیاه اینه، لجن بکشونه جامعه و فساد رو ایجاد کنه. حالا یکی اومده گفته من تنم دست اختیارش دست خدا، من یه پارچه رو سرم و روسریمو گرفتم بالا، این حرفا یعنی چی؟ حکم الهی رو مگر کسی میتونه درش دخل و تصرف کنه؟ بعد حد یقفش کجاست؟ برجام اول رفتیم جلو، مگه برجام تمام میشه؟ روسری رو برداشتی، ادامهش به چی ختم میشه؟ به وزارت تنهایی. برهنگی رو رواج دادن قبلا هم بود. سال 57 فیلم توتی رو ببینید، چنان دختر ایرانی رو به لجن کشیده بودند. ماجرای یک فاحشه خانه است. ببینید چرا انقلاب شد، که یک دختر ایرانی فاحشه چشمش به دره که یکی از این مردهایی که میاد آیا میشود این رو با خودش به عنوان همسر ببره؟ آخر ماجرای روسری برداشتن تو خیابون انقلاب همینه. آخر این که یه گروهی بردارن رو ماشینا برگه بچسبونن تو شب جشن قضایی برجام که نون و پنیر و خاویار فلانی فلانی رو بیار، آخرش اینه. ما جلو این نفسانیت نیستیم. سوره فرقان فرمود پیامبر دیدی اینایی که هوای نفسشون رو گرفتن اله خودشون؟ تو که بر اینا وکیل نیستی، هی برو بهشون تذکر بده پیامبر. حساب کردی میشنوند یسمعون یا تعقل میکنن یعقلون؟ نه، اینا کل انعام بل هم ازل. اونی که هوای نفسش رو مبنا قرار میده میخواد مملکت رو برگردونه به اون ساختاری که توش دوباره سینماگر مجبور بشه فیلم توتی رو بسازه، اون باید بدونه که
ما 220,000 شهید تو دفاع مقدس دادیم، 60,000 شهید تو انقلاب دادیم، فقط 3 سال گذشته 2200 نفر تو سوریه شهید دادیم. دانشمند ما رو کف خیابون ترور کردن. ما قرار نیست کوتاه بیاییم. ما در مقابل هوای نفس مردم خودمون و هوای نفس خودمون هم ترنش نمی کنیم. خدا حکمش تو قرآنش به پیامبرش اینه که از هوای نفس خودت و دیگران تبعیت نکن. این حکمی اینا میگن محکمات. اگر پیامبر نباید از هوای نفس مردم خودش تبعیت کنه، تو حکومت دینی هم مردم نباید از هوای نفس خودشون و دیگران. آقا میخوام رأی مردم رو بگیریم، بگیم اینا بیان وسط پیاده‌روها دیوار میکشن، بعد رأی رو جمع میکنیم. این اسمش دموکراسی نیست، در علوم سیاسی به این میگن کرونوکراسی. خب مذاکرات انجام شد و همه چیز رو باختیم، رفت و سال 94 قرار شد دلار بشه 500 تومن، 1,000 تومن، و بعد الکسیس بیاد و بعد چی بشه و همه چی حل شد الحمدلله بر علا برکت الله. آقا یواش یواش ناکارآمدی ها خودشو نشون داد، اما چون قرار بود دوباره رأی بیارن، حرام و حلال، درست و غلط، حق و باطل رو با هم قاطی کردن تا رأی بیارن. رأی آوردن اگر میخواهید تحریم ها تمدید شود به ما رأی ندید. خب اگه میخواهید سایه جنگ حفظ بشه بر سرتون به ما رأی ندید. خیلی خوب، من این نهارو میشناسم. شما گفتگو با جهان را بلدید دوست عزیز، شما گفتگو با خدا را بلدید. جهانی که در کشورش، در مجلس عوام انگلیس، در بوندشتاگ مجلس آلمان، در سنا و کنگره آمریکا نخبگانش جمع میشن قانون همجنس بازی رو تصویب میکنن، ما افتخار میکنیم که با اون جماعت فاسد شیوه حرف زدن رو بلد نیستیم. شیوه دیالوگ و گفتگو با جماعت تمدن فاسد غربی برای تو، ما افتخارمون اینه که شیله سخن گفتن با خدا رو بلدیم. چی شد؟ اما بازی بعدی، حتما در دوره نوجوانیتون و کودکیتون انیمیشن مهمانی لک لک و روبا رو دیدید. این استراتژی رو اول علیه بلاروس اجرا کردن، بعد علیه ونزوئلا اجرا کردن، سومین کشور علیه ما بود. در برجام ما دعوت شدیم به ضیافت، رفتیم مهمانی روبا، بخشی از تحریم ها رو هم برداشتن، یعنی جلو ما بشقاب هم گذاشتن. اما مگر لک لک میتواند از سوپ و آش در بشقاب بخوره؟ نمیتونه. این کلی بحث حقوقی داره ها، یعنی بحث فنی استراتژی و حقوقی و چه و چه داره که چگونه شما باید به یه کشوری تو مراوداتت امتیاز بدی ولی نتونه ازش استفاده کنه. مثلا ما نفت میفروشیم به هند، کره، چین، جاهای دیگه، اما نمیتونیم پولشو برگردونیم. چیکار باید بکنیم؟ به ما میگن بگردید تو بازار هند و کره و چین ببینید مربا، شطور، سنگ پا، سوزن تگه، پهن، فوزولات چی انسان، هر چی هست، چون این چیزایی که کاربرد دوگانه در صنعت هسته‌ای نداشته باشه، بخرید ببرید. استراتژی بشقاب لک لک. ما از تابستون 1394 تا امروز درگیر استراتژی بشقاب لک لک. حالا برای اینکه بتونیم، میگن ببین الان اروپایی اومدن میگن ببین برای اینکه برجام رو، یعنی بشقابر از جلوتون بر نداره، برای اینکه برجام حفظ بشه چیکار باید بکنیم؟ باید یه امتیازای دیگه هم بدید. آقا در هر صورت بشقاب بشقاب، تو از لک لک نمیتونه از تو بشقاب غذاشو بخوره، ولی او روبا لیس میزنه کف بشقاب رو، موشک هم بدیم بره، منطقه رو هم بدیم بهشون، شرف و دین و عزتمون هم بهشون بدیم، هر چیزی رو بدیم، نسبتی که برای ما تعریف کردن اینا ما در مراکز مطالعات استراتژیک شد اینو در آوردیم. همین کارگروهی که توی وزارت خزانه داریشون روی جنگ ارزی در مورد ایران کار میکنن، مثل زاراته، مثل همین جنگ ریکارد و دیگران، این 5-6 نفر رو کامل مطالبشون رو در آوردیم از چند سال پیش که اینا کار کردن علیه ایران. اینا بحثشون اینه که باید کاری کرد جمهوری اسلامی، هر چی بهش میدید نتونه استفاده کنه، بشقاب لک لک. خب اما فقط این نیست، حالا بشقاب لک لک الانه دولت میگه ببینید من بشقابو براتون گیر آوردم. امروز صبح رئیس جمهور گفته خیلی خوب بود برجام. بله مردم، بشقاب لک بشقاب جلوتون هست، بشقاب سوپ نمیتونید بخورید. FATF هم بیارید، چشم. سیستم نظام مالیمون هم بدیم تو تاسک فورس او مدیریت بشه. موشکاتون هم بدید، هر چی هم بدید ما نمیتونیم مصرف کنیم. جوان نه تنها الان که ما رو رسوندن به یه بنبستی، جلومون بشقاب لک لک رو گذاشتن، میگن حالا شما لک لک ها از این بشقاب بخورید. هر چی قبلا دچار این استراتژی شده دچارمون. ونزوئلا همین اشتباه رو کرد، نابود شد. چنان پولش بی ارزش شد که اسکناس رو تو ونزوئلا چند ماه پیش میکشیدن. مثلا چند تا بسته اسکناس رو میذارن تو سنگ، به جای سنگ ترازو میذاشتن ما به ازاش پنیر میدادن. بیلاروس همین بلا سرش اومد. اون موقع یادمه کاریکاتور چاوز و کاریکاتور رئیس جمهور بیلاروس رو کشیده بودن آمریکایی‌ها تو روزنامه‌هاشون که اینا لک لکن. بعد اوباما روباه. بگردید پیداش کنید تو فضای سایبر خوبه این. که نمیذاره ونزوئلا و بیلاروس از موهبت‌های اون آشه استفاده کنه. الان ما اینجوری شدیم. اما همزمان داره هویج چماق هم اجرا میشه. یعنی همزمان دارن به ما چی میگن؟ به ما میگن ببین اتحادیه اروپا هویج آورده، میگه ببین آمریکا چماق گرفته بالاتر. همزمان پلیس خوب پلیس بد هم دارن بازی میکنن. اتحادیه اروپا پلیس خوب است، آمریکا پلیس بده. همزمان دارن تریگر مکانیزم رو اجرا میکنن، مکانیزم ماشه رو. یعنی نگاه کنید دیر به جنبید کلا رفته سرتون. این توی 22 اردیبهشت شلیک میشه. همزمان ما رو بردن به سمت آنفولانزای نیویورکی. گسست اجتماعی، یه روز دراویش، یه روز فرقه شیرازی ها، یه روز مسئله دختران خیابون انقلاب، یه روز مسئله جدایی طلبی، یه روز مسئله بیکاری و اشتغال، هر روز یه چیزی. آنفولانزای نیویورکی. تمام استراتژی ها رو یک پارچه جمع کرده، همش رو داره با تمام توان علیه کشور اجرا میکنه. یک راه درمان دارید. راه درمانش اینه که مطلقاً شما پاتون از این بازی بکشید کنار و هزینه دشمنتون رو ببرید بالا. الان برای انتخابات روسیه که نگاه کردم دیدن که ای وای پوتین با 70% رأی آورد. ما که اومدیم این همه تحریم کردیم سر قضیه اوکراین، پس چی شد که مردم بهش رأی دادن؟ مردم پوتین رو قهرمان میدان سوریه شناختن. ای اگر ایرانی هم امروز سر قضیه سوریه بیان تو صحنه، مردم اینجوری بهشون نگاه میکنن. بله این تلویزیون توی عید، اونم جشنواره فیلم فجر. اگر این چهار تا هم نبود چی داشتید شما تو فضای رسانه و فضای تلویزیون بگذارید؟ مردم هم در این چیزی که براشون چیزاست ایناست دیگه. خب پس اگه اینجوری شد حزب الله لبنان هم رأی اول میاره دیگه. الان دو تا انتخابات در پیش داریم، عراق و لبنان. دولت عراق میگه من داعش رو ریختم بیرون، ایرانو دعوت کردم ریختش بیرون. این جریان طرفدار ایران دوباره رأی میارن. عربستان ریخته تو عراق داره هزینه میکنه که نذاره جریان به قول خودشون طرفدار ایران رأی بیاره. دیروز کنسرسیومی که تشکیل دادن، دیروز جمع شدن توی اروپا چندین میلیارد دلار پول جمع کردن به اسم بازسازی لبنان که تو انتخابات آینده جناح طرفدار غرب رو تقویت کنن که حزب الله رأی نیاره. چرا؟ چون دیدن تو روسیه پوتین به خاطر ایستادگیش در سوریه رأی آورد، مردم پوتین رو قهرمان فرض کردن. حالا حزب الله لبنان قهرمان فرض میشه، حالا دولت عراق قهرمان فرض میشه، اینا هم طرفدار ایرانن. ما تو منطقه پر کردیم سیستم ضد موشکی تاد، اما یمنی ها ایرانی ها رفتن دانش فنی دادن به یمنی ها. یمنی ها یه موقع موشک بالستیک مدل روسی داشتن، تو این مدت دانشمندان ایرانی رفتن بهش گفتن اینجوریش کن، پیشرفتش اینقدر میشه، بردش 2000 کیلومتر میشه.
از یمن میزنن و میره میخوره تو ریاض. 12 میلیارد دلار سیستم ضد موشکی تاس، هیچ نمیتونه جلوشو بگیره. اینجوری باشه که ما پس اینو بر نمیایم. هی رامی رو این بن سلمان میگه ما دستپای ایران رو جمع میکنیم.
چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. تو هیچ کاری دوست عزیز.
این وضعیت خاصی که پیش اومده، دو تا نکته رو عرض کنم، خیلی طولانی شد ببخشید. پس با شیوه کار استراتژیست ها آشنا شدید، یعنی این کلمه ها رو که در رسانه ها میشنوید، هویج و چماق، مکانیزم ماشه، چیکن استراتژی، استراتژی قورباغه، لک لک، از تمام مناسبات جک جونورا توی تمثیل های ادبی تو تاریخ ملت ها استراتژی در میاد. این استراتژی ها رو اینجوری تنظیم میکنن و اجرایی و عملیاتی میکنن. اینها در مورد ایران تا حالا 14 تاش توی 17 سال گذشته اجرا شده، الان تجمیع همشه. دو تا نکته. نکته اول اینه که دوستان عزیز، ماجرای موشکی ثقل دفاع سخت ما. ما هواپیمای پیشرفته که نداریم. هواپیمایی که ارتش جمهوری اسلامی داره، هواپیمای عمدتاً آمریکایی‌ان که فرسوده شدن، روسی‌هاش هم مثل میگه 29 سوخوی 24 و اینا هم که امکانات تجهیزات می‌خواد با دست کشور بیگانه است. هوایی سپاه هم که همینطور. تانکامون که یه جوری، ناوامون که یه جوری، ما موشک. موشک بومیه، مال خودمونه. مظلومیت‌ها رو بهتون بگم، ما موشکی داشتیم به نام HY2. HY2 یا موشک کرم ابریشم، موشک ضد کشتی بود که تو خلیج فارس چین به ما داده بود، ما باش کشتی دشمنو می‌زدیم. از اون قایق‌های تندرو می‌رفتیم، حالا این موشکا رو می‌ذاریم. سوخت این مایع، یعنی سوختی که می‌ریزن توش، مایع با گالون. چین چجوری با ما بازی می‌کرد به نظر شما؟ یعنی با آمریکا هماهنگ بود؟ مثلا به ما 100 تا موشک داده بود. سوخت 10 تا از اینا رو به ما می‌داد. بعد این سوختا اکسیدایز میشه دیگه، چند وقت یه بار خراب میشه، بعد بریزیش بیرون. انقدر بعد التماس میکردیم 10 تا مثلا به قول خودمون گالون سوخت برای 10 تاش بده. به آمریکایی‌ها میگفت من هیچ وقت مثلا ها فرض کنید من بهش این موشک رو دادم، ولی در حد 10 تا از اینا سوخت بهش میدم. یعنی تو خیالت راحت باشه اگه با اینا جنگت شد، اینا 10 تا بزنن 11 رو نمیتونن بزنن دیگه. میگن کنترل تفکیات. امروز اینجوری نیست. حسن ترانی مقدم و دوستاش می نشستن می گفتن این موشک سوختش جامده، مایه هم بزنید. این سوختش مایه، جامد هم بزنید. یعنی همه جور امتحان و سازوکار. امروز ما مستقلیم تو این زمینه. آقا شما از نظامی ها اجازه گرفتی می خواهی بری موشک رو مثلا بدی بره؟ عصر موشک نیست، عصر پوشک هست. این چه حرف بی‌منطقیه؟ اینایی که دارن این چند روزه می نویسن مذاکره برای موشکی رو انجام بدیم، مذاکره برای منطقه رو انجام بدیم، می فهمن دارن چی میگن؟ من که یه دونه از اینا رو به عنوان کسی که کارشناس مسائل استراتژیک یا نظامی باشه نمیشناسم. اما از نظر سیاسی دنبال اینن که هر جوری شده همه چی هست و نیست و نظام رو بدن بره. نکنید این کار رو. اگر افکار عمومی رو سر مشکلات اقتصادی و مالی و معیشتی بخواید برسونید به جایی که حالا باید ما اینو دو دستی بدیم دست دشمن تا بره، ما مجبور میشیم یه چیز دیگه رو بیان بگیم. مجبور میشیم بیان بگیم که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سال 95 آخر 95 گفت 20% بودجه ارتش و سپاه دولت داد. پایین ترین بودجه نظامی در منطقه مال ایران 12 میلیارد دلار. 20%ش رو رئیس ستاد کل گفت. پارسال چی شد؟ عضو کمیسیون امنیت ملی کریمی قدوسی مصاحبه کرد، گفت رئیس ستاد کل نامه زده آقا بودجه ارتش و سپاه رو بده. آقای رئیس جمهور نوشته من به یک ارتش فقط بودجه میدم. برای چی؟ شما ضد قانون اساسی داری عمل میکنی دیگه. قانون اساسی یه بند داره برای ارتش، یه بند داره برای سپاه. تو اگه میتونی مثلا به اختیار خودت عمل کنی، اما این کارو کردی. بعد چی شده؟ روزی که در سال 1993 نوبخت و زنگنه وزیر نفت و رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رفتن جلسه قرارگاه خاتم، آمدن بیرون، مجری اخبار ساعت 2 تلویزیون گفت آقای نوبخت، آقای زنگنه چه خبر قرارگاه؟ گفت خدا پدر قرارگاه رو بیامرزه، 4000 میلیارد از ما طلب داره، هنوز داره برای ما سد میزنه، جاده میزنه، اتوبان میزنه، راهن میزنه، نیروگاه و پالایشگاه. 93 4000 میلیارد. قبل از عید فرمانده قرارگاه گفت چقدر طلب داریم از دولت؟ 34000 میلیارد. از 93 تا آخر 96 تو 3 سال 34 هزار میلیارد پروژه نیروهای مسلح برای دولت انجام دادن، دولت پولشون نداده. مافیای سپاه رو میخوایم بریزیم بیرون از اقتصاد. کی سپاه و ارتش رو کشید تو اقتصاد؟ هاشمی. چه؟ اول دهه 70. چجوری؟ گفت ارتش این هواپیما چیه؟ رو باند همینجوری خوابیده؟ بیار باشون مسافر ببر. آپای مسافر برید. چی شد؟ خط هوایی ساها. این ناوات چی میخواد اینجوری کنار ساحل وایستاده؟ کانتینر ببر. سپاه تو لودر بولدوزر داری. چند هزار تا لودر بولدوزر. اینجا بیا جاده بزن. اینا مال بیت الماله. اونجا بیا سد بزن. خیلی خوب. به کار گرفتی؟ پس شما بودید اینا رو کشیدی تو اقتصاد. الانم بریزیتشون بیرون، اونا حقوقشون رو میگیرن. نظامی هم دیگه. میرن تو پادگان میشینن حقوقشون رو میگیرن. رقیب بخش خصوصی چرا مزورانه برخورد میکنه؟ قرارگاه خاتم 170 هزار تا نیرو داره. 1500 تاش نظامی و پاسدار است. 168500 نفرش بخش خصوصیه. یه شرکت اینجاست، یه مجموعه اونجاست، 4 تا لودر بولدوزر اونجاست، 4 تا همه رو جمع میکنن به کار میگیرن. این چه بی بی سی بگه، وی او ای بگه، رئیس جمهورم بیاد بگه دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ. بعد این مشخص میشه که شما هر چی در طول 5 سال گذشته علا برکت الله رفتید افتتاح کردید، یا ارتش ساخته بوده یا سپاه. نامردی هم حقی داره دیگه. دولتی که تفنگ داره، رسانه هم داره، خبرگزاری هم داره، روزنامه هم داره. خب تو دولت دستت بوده 5 سال گذشته، وزارت ارشاد دستت بوده، سینماگرها رو لیلی گذاشتی به لالاشون. جشنواره فجر 3 ماه پیش مرکز بررسی های استراتژیک خود جناب عالی گزارش منتشر نکردن که سینمایی که توی جشنواره فیلم فجرشون داده شده ایران درش در حال فروپاشیه، فیلم ها سیاه تلخه. یه دونه از این سلبریتی های طرفدارت یه فیلم تدبیر و امیدی میساخت مردم امیدوار کنه. شما همون دولت با تفنگ اگه نیاد 4 تا فیلم سینمایی بسازه تو جشنواره فیلم فجر مردم بهش در واقع توجه کنن، شما چی داری رو کنی تو فرهنگت؟ اگر فیلم سینماییه که این بدبختای نیروهای انقلاب با دست خالی دارن میسازن، اگر تلویزیون پر شده از 4 تا نظر مستند و کارشناسی و سریالی، باز دوباره همین بدبختای انقلابی با دست خالیه. اگر علوم انسانی داره متحول میشه، باز همین بدبختای انقلابی با دست خالی دارن این کارو میکنن. اگر امنیت کشور داره برگزار میشه توسط وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و ارتش و سپاه، دارن بدون بودجه‌ای که رئیس ستاد کل میگه 20%شو بیشتر ندادی دارن محقق میکنن. اگر جاده ای، سدی، اتوبانی، نوری، نیروگاهی، پالایشگاهی داره ساخته میشه، این که کار ارتش و سپاه. شما بگو داری چیکار میکنی؟ تقصیر ارتش و سپاه که نمیان پروژه ها رو به مردم تو تلویزیونشون بدن. تقصیر ایناست که نمیان بگن. حالا مؤسسه اوج مثلا چقدر بودجه داره؟ 20 میلیارد تومان. 30 میلیارد تومان. این همه فیلم سینمایی و مستند و بازی کامپیوتری و انیمیشن و نشریه و غیر و ذلک میده بیرون. بعد بودجه هایی که از نظر فکری فرهنگی دست دولته چند هزار میلیارده. کجا میره؟ آقا سوال، بودجه نیروهای مسلح رو که نمیدی. امنیت قیمتش چقدر اینا دارن محقق میکنن؟ نمیدی پولشو. جاده و سد و اتوبان هم که هرچی میسازن که پولشو نمیدی. کار فرهنگی هم که اینا میکنن، کار اجتماعی هم که اینا میکنن. ماحصل کار اینا رو میبری روی میز مذاکره میذاری که حرفتو میشنون. هسته ای که بود انقلابی ها ساخته بودن بردی رو میز آقای ظریف و عراقچی رو تحویل میگرفتن. همین که از دست ما گرفتنش دیگه به ایمیل های آقای ظریف و عراقچی جواب نمیداد جان کریم. تیلرسون و این یکی جدید پامپئو که اصلا هیچ. پس مادامی شما در دیپلماسی کسی هستید که یه چیز گرانبهای کف دستت باشه ببری بذاری روی میز، حالا موشکر رو میخوای ببری؟ اینهایی که به حرف بی او ای و بی بی سی فارسی و جریان اصلاحات این مملکت کار رو جلو بردن که جریان انقلابی رو اینجوری زمین بزنن، مردم دولت آقای روحانی بگه کدوم پروژه رو افتتاح کرده کار خودش بوده. جشنواره فجر که کار نیروهای انقلابه، تلویزیونه که کار به درد بخورش کار نیروهای انقلابه، علوم انسانیه که داوری اردکانی دستشو برد بالا گفت من نیستم. پس کیه داره تو این مملکت کار میکنه؟ اونیه که سند حقانیت حرف خودش رو با خونش امضا میکنه، محسن حجتی و دیگران. جریان لیبرال براند. حالا که این بازی رو شروع کرده با جریان انقلابی، ما اگر شده این 80 میلیون نفر رو نفر به نفر بریم، لیست ناکارآمدی های شما جریان ملحق لیبرال رو برای مردم روشن کنیم، کوتا نمیایم. پس ماجرای موشکی فیصله پیدا کرده است. قبلا گفتم، بازم تکرار میکنم، احدی در این حکومت حق ندارد برای موشکی مذاکره کند، و الا اون موقع در واقع هر اتفاقی کف خیابونای تهران افتاد، مسئولینش اونها هستن که این بازی رو شروع کردن. نه یک، اما دو، آقا تلگرام رو دارن فیلتر میکنن، دچار مشکل میشین. آقا این شبکه‌های اجتماعی جدیدی که اینا دارن، این شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتش رو جمهوری اسلامی میبره، سازمان اطلاعاتی و وزارت اطلاعات. شما بچه های فنی هستید، من یک نکته کلی تری رو میگم. خیانتی در جمهوری اسلامی شده، اونم اینه که اینترنت دست وزارت ارتباطات. تکرار میکنم، خیانت، نمیگم مسامحه کاری، چون 20 ساله دارم توی رسانه های این مملکت و دانشگاه های این مملکت تذکر میدم که اینترنت یک سازمان نظامیه. اینترنت در آمریکایی که به وجودش آورده دست سازمانیه به نام NSA، National Security Agency. مثل وزارت ارتباطات ما، آمریکایی‌ها سازمانی دارن به نام AT&T، یعنی پست تلگراف تلفن. او خودش کاربره. خیانتی که در دولت و در مجلس شده اینه که اینترنت که در چین، در انگلیس، در آمریکا، در روسیه، در هر جای پیشرفته ای، اینترنت دست نظامیات، دادنش دست وزارت ارتباطات. شورای عالی امنیت ملی صدا کرد چند سال پیش، آقا این سازمان NSA چیه؟ رفتیم با آقایون رو پرده پرزنت کردیم، آقا اینه یه سازمانیه کنار جاده بالتیمور، شمال واشنگتن دی سی، زیر زمین 9 هکتار سوپر کامپیوتر داره، روزی 3.5 میلیارد پیام رو رصد و جمع‌بندی میکنه برای تمام بخش خصوصی، یعنی گوگل، فیسبوک، توییتر، مایکروسافت و موارد دیگه، برای همه این مجموعه کنشگرها و سازندگان نرم افزار و کنشگران فضای سایبر پروتکل اجرایی میده. 10 سال پیش تو همین تالار دانشکده شیمی بود، چی بود؟ اینجا توضیح دادن رو پرده، دوستان برای همین موضوع دعوت کرده بودن که وقتی نیاز داره به ویندوزی که پنجره‌هاش باز باشه، اوپن، به اصطلاح سیستمش اوپن باشه، ویندوز XP رو سفارش میده، مایکروسافت میسازه میرسه تو دنیا برای جاسوسی اونا. بعد که نیاز دارن پنجره‌هاش بسته باشه، ویستا و 7 رو سفارش میدن. پروتکل این که مایکروسافت خصوصی آقای بیل گیتس اینو بسازه، کی اینو تهیه میکنه؟ سازمان NSA. سازمان NSA تا 3 سال پیش فرماندهش و اینترنت جهان فرمانده داره، فرماندهش جنرال کیت الکساندر بود. الان فرماندهش 2.5-3 سال یک ادمیراله، یک دریابان، دریا سالار راجرز، مایکل راجرز. خیانتی که استاد کامپیوتر تو این مملکت میکنه اینه که بگه آقا این پدیده سیویل و غیر نظامیه. اینترنت رو که رئیسش، فرماندهش، فرمانده داره اینترنت و فضای سایبر در جهان، وقتی که اطلاعات شما قدم به قدم، لحظه به لحظه داره توسط سازمان NSA جستجو میشه، حالا باید دعوا را بیفته تلگرام یا غیر تلگرام؟ 10 سال پیش توی تلویزیون برنامه رفته، گفتم این لپتاپتون رو باز میکنید، خیره میشید، تازه خریدید، دارید آمادهش میکنید، ویندوز ریختید توش، خیره میشید تو چشمی وبکم، چشم شما رو اسکن میکنید، فینگر تاچ و فینگر پرینت رو لمس میکنید، اثر انگشتتون رو این ویندوز ثبت میکنید، صحبت میکنید دور بر کامپیوترتون، تونالیته صداتون رو ضبط میکنید. اولین بار که کانکت شدید با این اینترنت، با این ویندوز کانکت شدید تو فضای سایبر، این چیپی که روی این کامپیوتر شما هست، این یک کد 13 رقمی داره، سریع اطلاع میده به سازمان NSA که اون چیزه به خصوص که توسط چینی ها، ژاپنی ها، کره ای ها، تایوانی ها و دیگران رو فلان کامپیوتر قرار گرفته تو ایران دانشجوش دانشجوی امیرکبیره. از دانشگاه از خونه وارد سایت دانشگاه میشید انتخاب واحد کنید، معلوم میشه شما کی هستید، کدوم دانشگاهید، میرید حساب مالیتون رو چک کنید، معلوم میشه وضعیت مالیتون چیه، میرید آزمایشگاه و بیمارستانی که رفتید آزمایش دادید، معلوم میشه بیماری شما چیه. هم روز 3.5 میلیارد پیام رو بدون دخالت انسان با 9 هکتار سوپر کامپیوتر، به اصلی ترین سوپر کامپیوتر کشور تو همین دانشگاه ساخته میشه دیگه، از اون متخصصین بپرسید که 9 هکتار کنار هم سوپر کامپیوتر توی کنار جاده بالتیمور وقتی زیر زمین چیده شده که تو جنگ اتمی هم نابود نمیشه، این مغز جهانه. من انگشتمو بذارم روی بخاری میسوزه، اطلاع میده سوخت، مغز من دستور میده من میکشم. شما نشستید بغل هم دیگه، نیم متر فاصلتون دیگه، شما الان ایمیل بزنید به دوستتون، ایمیل شما میره مثلا تو آتلانتا تو جورجیا برمیگرده میاد میرسه به دوست بغل دستتون. یعنی همین مسیر. مغز جهان، برینلند، تمام این 7.5 میلیارد مثل 7.5 میلیارد سلول باید اطلاعات رو بدن به مغز مرکزی. این فرمانده داره، سه چهار تا کار اصلی میکنه، سیستم های عامل ویندوز، اندروید، لینوکس، اوپن سورس ها و غیره، همه رو اون پروتکلش میده بنید. ما همه رو جمع کردیم آینده ماش. دوم موتورهای جستجو مثل گوگل و غیره. سوم ساختار شبکه‌های اجتماعی که حالا دیگه اول فیسبوک و توییتر و یوتیوب بود، حالا رسیده به مثلا ویچت و نمیدونم وایبر و واتساپ و تلگرام و غیره زالک. چهارم مقررات امنیت شبکه. نقشه و پلت و ساختار NSA رو ببینید، پدر ما در اومد تو 10 سال تا اینو تهیه کردیم، نیست تو فضای سایبر. ما چجوری تهیه کردیم؟ فلان مدیرش یه جا سخنرانی کرد، گفتن این مدیر گفت فهمیدیم پس یه قسمت اینجوری داره. این ساختارش، ما یک سازمان نیاز داریم، به شورای امنیت ملی گفتیم، کمیسیون امنیت ملی، مجلس گفت آقا این چیه، رفتیم یه توضیح، آقا جان ما باید یک سازمان داشته باشیم مثل NSA، همه این 4 تا کار خودش انجام بده. وزارت ارتباطات تو دولت قبلی فرستادن آقا بیاد این چیه، رفتیم وزیر همه مدیراشو جمع کرد. عجیب بود، وزیر و مدیرای وزارت ارتباطات نمیدونستن اینترنت زیر نظر وزارت دفاع آمریکا، سازمان NSA زیر نظر وزارت جنگ آمریکا، و خود وزارت ارتباطات ما که شبیه اون AT&T این باید کاربر باشه، نه بیاد مسئلهش بشه شغل تو تلگرام میخوام ایجاد کنیم 100,000 تا شغل هست و نیست، امنیت کشور رو بدیم بره. آقا خیانت در این مملکت اینترنت دست نظامی ها نباشد، در آمریکا دست وزارت دفاع، در انگلیس اسمش GCHQه، GCHQ رو نگاه کنید دست کی، سازمان GCHQ، برید ببینید در روسیه کجاست، برید ببینید در رژیم صهیونیستی دست کیه، برید ببینید تو چین دست کیه. وقتی مردم رو نمیتونی توجیه کنی، بعد میگن آقا اطلاعات ما رو وزارت اطلاعات میبره، نه خیر، اطلاعات ما همین الان هست و نیستش دست سازمان NSA. سال 88 و فتنه 88 بعضی از اینایی که از انگلیس اومده بودن، وزیر امور خارجه وقت آقای دکتر متکی مصاحبه کرد، گفت 40 روز مونده به انتخابات سال 88 پروازهای لندن به تهران چند برابر شده بود. فتنه که شد و شلوغی ها که شروع شد، بعضی رو مثلا تو میدون توحید میگرفتن، یه تعهد اولیه ازش میگرفتن تو کلانتری ولش میکنن میرفت 3 ساعت بعد تو هفته تیر میگرفتنش. آقا مگر تو رو دستگیر نکردیم؟ گفت بابا ما رو تو انگلیس گرفتن، یه اینقدر اطلاع گذاشتن جلومون، دیدیم بابا انگوش کردیم تو دماغمون، اینجا سازمان MI5 ضبط کرد. هر دستشویی رفتن، هر اتاق پروبی رفتن، هر تخت خوابی بودن، هر شیطنتی کردن، اینقدر از اطلاعات داریم، بلند میشیم میره خیابونه تهران رو میبینم. شما وقتی با لپتاپت، تبلتت پاتو بذاری تو فضای سایبر، سازمان NSA داره کنترلت میکنه. حالا معلوم شد شما چشمت اسکن شد، فینگر تاچ و فینگر پرینت، انگشتو گذاشتی لمس کردی معلوم شد، تونالیت صدات هم ضبط کرد، تا چیزتو داره، چشمتو داره، اثر انگشتتو داره و تونالیت صدات، پاتو میذاری تو اروپا، چشمت رو اسکن میکنن، کاری به مدارک هویتیت ندارن، ممکنه جعلی باشه. حالا با این اینترنت شما رفتی سایت های سیاسی، معلوم میشه علقه سیاسی شما چیه. رفتی سایت های ورزشی، رفتی سایت های فرهنگی، هر کجا رفتی از شما چی میسازن؟ آواتار. یه شخصیت از شما میسازن، آواتار شما رو میسازن که این آدم علاقش چیه؟ از نظر فرهنگی، سیاسی، اخلاقی. مثلا وقتی سایت های پورن میره، علاقش به کدوم مدل؟ شما این هوشمندی رو تو گوگل دیدید دیگه، تو گوگل شما مثلا جستجو کنید عباسی، فوری میاره که نزدیکان به عباسی مثلا میزنه مثلا فلانی فلانی چات عکس هوشمند دیگه. آواتار طرف رو طراحی میکنه، پاشو میذاره توی اروپا و آمریکا و دبی و تایوان و هنگ کنگ، میگه اینو دیپورتش کنی؟ نه، چون فقط آمریکا انسی داره دیگه. آمریکا با این کشورها قرارداد داره، یکی افسر پشت گیت ورودی فرودگاهشون نشسته، شما رو یه لحظه نگه میدارن، چشم شما رو اسکن میکنن، اثر انگشتتون رو چک میکنن، اون داره آنلاین از خود NSA اطلاعات رو میگیره. خواستید ببینید چجوری عمل میکنه، سریال 24 و سریال هاملند رو ببینید. اونجایی که اون افسرای عملیاتیشون میرن سایت NSA، میگه رفتیم سایت، میرن اون مرکز اطلاعات NSA رو میگیرن ببینن این فرد کیه. تک تک شما الان کلی اونجا پرونده دارید، بسته به نوع لپتاپتون، تبلتتون و کامپیوتر و موبایلتون. خب شخصیت شما رو بازسازی میکنه، پاتون میذاره توی مثلا اروپا، اروپا شینگنه دیگه، مثلا وارد کشور بشید ویزای شینگن داشته باشید، از این کشور میتونید به بقیه کشورهای اتحادیه اروپا برید، میگه اینو دیپورتش کنی، دستگیرش کنی، یا اینکه مثلا کنترلش کنی یا ولش کنی. میگه ولش کنید، یا میگه نه اینو کنترل کنید. وقتی میخوان طرفو کنترل کنن، میدونن علاقه جنسیش چیه، علاقه سیاسیش چیه، علاقه فرهنگیش چیه. وقتی نمیای اینا رو برای مردم توضیح بدی، وقتی نمیای اینا رو شفاف کنی، طرف میگه آقا اگر الان ما رفتیم توی شبکه‌های اجتماعی ایرانی، اطلاعات ما رو وزارت اطلاعات میگیره، اگر رفتیم اونجا اطلاعات ما رو دست ایش نیست. کو خوندی؟ ده بار من رفتم نشستم توی تلویزیون اینا رو اسنادش رو پرده نشون دادم، 100 تا دانشگاه اینا رو برای بچه‌ها تبیین کردن، باز دوباره یه مجزد انقلاب مخنث بلند میشن میگن که میخوان اطلاعات مردم رو. امروز رهبری گفته آقا مسئله امنیت، مسئله امنیت مردم و حیثیت مردم تو این قضیه مواجهه باش حرام شرعیه. امروز گفته حرام شرعی. آقا ما دلمون میخواد بریم این سایت های پر ما رو کنترل نکنن. ببین همین الان که NSA کنترلت میکنه، همین الان سازمان اطلاعاتی ما کلا کنترلت میکنن، اصلا نگران نباش. 88 بعد فتنه وقتی این قضیه شروع شد، قرار شد بعد از اینا رو من نشون بدم، تو دانشگاه اصفهان داشتم رو پرده نشون میدادم، یکی از این وسط جمعیت بلند شد گفت من بدبخت شدم نتونست خودش کنترل کنه. فایل صوتیش رو یا دیویدیش رو ببینید خوبه، یعنی دیگه بیچاره دیده بود بابا کجا. یعنی من بعضی نمونه ها رو که این بچه های گرداب و اینا کار کرده بودن، مثلا معلوم بود آقا فلانی میبینید 45 روز گذشته کجاها رفته، یعنی نمودارا با خطهای مختلف. خب بنده خدا دید بابا حالا دانشجوی فردا یه کسی میشه، پاشو میذاره تو اروپا و آمریکا، میگن ببین ما میدونیم تو گرایش جنسی چیه، میدونیم مثلا اگر رفتی زنا رو جستجو کردی تو فضای سایبر از چه نوع خانومی خوشت میومده، اگر گرایش همجنس بازی داشتی چجوری دوست داشتی، اگر گرایش سیاسی داشتی این ور بودی اون ور بودی با کیا مثلا هشت رو نشت داشتی، اگر گرایش ورزشی داشتی علقت چی بوده، شخصیت های مورد نظرت. ما آواتار تو داریم، یا همکاری میکنی یا بیچارت میکنی. ما نیاز به سازمان NSA داریم. من شورای عالی امنیت ملی رو توجیه کردم در 10 سال گذشته، کمیسیون امنیت ملی مجلس رو رفتم توجیه کردم، همین اطلاعات رو دادم. این یک پک DVD داره، 4 تا DVD چند هزار صفحه پروتکل NSA رو که ما گیر آوردیم، چجوری میگه مثلا به مایکروسافت، به نمیدونم لینوکس، به جای دیگه میگه این کار رو تهیه کنید. وزارت ارتباطات شخص وزیر جلسه گذاشته، معاونین رو جمع کرده، همه رو جمع کرده، رفتیم اونجا 2-3 ساعت توضیح دادیم، اطلاعات دادیم بهشون که آقا شما باید برید کنار از سر راه، شما خودتون کار برید. رفتیم ستاد کل نیروهای مسلح، 11 جلسه مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح رو توجیه کردیم، آقا این سازمان NSA پیشنهاد این بود، گفتم دیگه یه بار تو برنامه تلویزیونی گفتم پیشنهاد ما این بود که یا یه وزارت خونه را بیفته، ترکیب وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات به نظر دولت بشه وزارت NSA، یا اگر میگه تو بازی‌های سیاسی دولت ها صدمه میخوره مثل صدا و سیما زیر نظر رهبری باشه، یا بره زیر نظر ارتش یا سپاه بشه یک نیروی مستقل. حالا از سطح استراتژیکی افتادیم تو سطح تاکتیکی، دعوای تلگرام و آیگپ و نمیدونم سروش و این و اون. اصلا ما دعوا تو این سطح نداریم. خیانت تو این مملکت که اینترنت دست وزارت ارتباطات باشه. اگر این غرب‌گراها، اصلاح طلبا، اعتدالگراها قبلشون آمریکاست، توی آمریکا شبیه وزارت ارتباطات ما میشه AT&T، پست تلگراف تلفن. اون خودش کاربره. دست کیه؟ دست وزارت دفاع، دست سازمان NSA. یک دو جیم جنرال و آدمیرال بالا سرشن. اگر قرار باشه بازی های اینجوری را بندازید، مردم رو از امنیتی شدن فضای سایبر و شبکه های اجتماعی بترسونید، اون موقع ما میایم بگیم که از روزی که اینترنت غلط وارد ایران شد چگونه بعضی ها منفعتشون در این بوده که فضای سایبر رو برای براندازی اخلاقی و اجتماعی و سیاسی جامعه جوری بذارن رقم بخوره که آیا چینی ها که ویچت رو دارن داخلش راحت میشه اینستاگرام، تلگرام و مثلا سایر موارد رو جستجو کرد؟ آیا تو روسیه هفته گذشته روسیه سیستم امنیت ملیش نگفت سازمان SVR، نگفت به تلگرام که یا این کدا رو به من میدی که من بتونم نفوذ کنم ببینم چه خبر؟ نمیدی، بستنش رفته کارش. خواهش میکنم، اینا سال 1989 یه سریال تهیه کردم به نام Person of Interest. خواهش میکنم این سریال رو ببینید. خواهش میکنم، یعنی این سریال Person of Interest رو ببینید. در مورد سازمان NSA، یه گروه از مامورای NSA فرار کردن اومدن بیرون، دارن در مورد اینکه چه جوری مردم تو آمریکا توسط NSA کنترل میشن مواردش رو میگن. حالا یه قلمش میشه اشلون، موارد دیگه. پس اگر بازی تلگرام و غیر تلگرام شروع بشود، اونی که ضرر میکنه اصلاح طلبیه که به بهانه آزادی بیان میگه آقا ما این سیستم رو غیر نظامی بذاریم، شما اینو شروع کنیم بازی رو، ما جوری جامعه رو قانع میکنیم، جوری مسائلی که NSA اطلاعات این مردم رو دست بندی میکنه رو میکنیم، اون موقع خود مردم به التماس بیفتن که آقا چرا ما رو ارتباط تو اینترنت ملی، ارتباط ما رو با سیستم اینترنت جهانی آمریکایی قطع میکنید؟ یادتون باشه ما معلم استراتژی هستیم، کارمون چیه؟ تبدیل تهدید به فرصت. ما اینه که وقتی عقرب رو میبینیم، روتل رو میبینیم، زهرش رو میگیریم، ازش دارو و پادزهر درست. اینه که فکر کردید مثلا بازی را بندازید، الان اصلاح طلبا شروع کردن، خب سپاه رو میزنیم، باشه، میندازیم گردن ولی فقیه، باشه، میگیم آزادی بیان محدود شد، اینترنت، تلگرام، فلان. هر کدوم از اینا رو شروع کنی، فنی رو اجرا کردی تو زمین کتو شد بشه که کشتی، که ما استاد ضد فن نشیم. شروع کن. پس موشکی که هیچ. در مورد تلگرام هم گفته باشیم به همه جریانات مدعی روشنفکری و ادعای آزادی بیان و غیر ازالک، هیچ آزادی بیانی توسط آمریکا وجود نداره. اینترنت یک سازمان نظامی رئیسی داره، فرماندهی داره به نام دریا آدمیرال مایکل راجرز، کل هست و نیست اطلاعاتتون اونجا. این دو. اما نکته آخر، این وضع ارزی که پیش اومده چه کار باید کرد؟ رهبری هدفی که مشخص کرد، هدف استراتژیک این بود که باید آقایی و سروری دلار رو زد. چرا پول ما بی ارزش شده؟ چون درهای کشور رو آقای روحانی در سیاست درهای باز باز کرده، همه جور داره کالای خارجی میاد. این پولی که میبینید اسمش مانی نیست، کارنسیه. کلمه فارسی پول دو تا معنی در انگلیسی داره، مانی و کارنسی. مانی پولیه که ارزش پایه داره، مثل سکه طلا. سکه طلا یه پولیه که ارزش داخلش ذاتیه. اگه سکه طلا رو بذارید اینجا با چکش بکوبید روش، سکه طلا بازم میارزه. چرا؟ چون طلا دیگه سکه نیست، ولی طلا میارزه. درست؟ اما کارنسی چیه؟ کارنسی این برگه اسکناسیه که شما وقتی چاپش میکنید میتونید 10,000 تومانی روش چاپ کنید، 50,000 تومانی چاپ کنید، یا ترابل چک 100,000 تومانی. به میگن کارنسی. این اعتباره، این کردیت میکنه، اعتبار داره. این پشتش هیچ پولی نیست. یعنی اگه اینو لهش کنید، آتیشش بزنید، بسوزونیدش، دیگه هیچی نیست. اما اون سکه طلاها رو میتونید لهش کنید، تبدیلش کنید به گوشواره زنانه، حلقه زنانه. میشه خرید و فروشش کرد. دوباره آبش میکنید، اولش سکه درست میکنید. به اون میگن مانی. به این یکی میگن کارنسی. این که مراجع میگن حرام اون سیستم، پول در نگاه اسلام مانیه، نه کارنسی. این یکی. میشه عبر ربا. شما که نمیتونید برید، حالا خدا رحمت کنه، رازی، زکریا رازی، میخواست با علم شیمی فلز قرمز یعنی مس رو بکنه طلا، چشماشو گذاشت در این قضیه، از دست آزمایش کرد، آخرش هم نشد. الان یه برگه کاغذ رو جتلو میگه، جان لو همون بنیانگذار بورس، میره پیش، از هلند فرار میکنه، میره پیش لوی شاه فرانسه، میگه من اونا نتونستن فلز قرمز مس رو بکنن طلا، من کاغذ رو میکنم برای طلا. خب شما طلا رو که نمیتونی چاپ کنی. الان چه کار میکنن؟ الان اندیشمندان اقتصادی آمریکایی میگن پول امروزی یا چاپ میشه یا تایپ. تایپ میشه یعنی چی؟ یعنی همین رمز ارزها مثل بیت کوین و غیره. تایپ میشه 01 01 01، یا چاپ میشه. پول میدی، کاغذ رو میدی، همونجوری شیت ورق ورق از اون بعد دلار میاد بیرون. اگر در جامعه بشری پول چاپ شد یا تایپ شد، اون جامعه نابود میشه. اون حکمش تو اسلام عبر رباست. ربا یعنی سودخاری دیگه. حالا من و شما تو دانشگاه امیرکبیر وزنیم دستگاه چاپ بذاریم تا فردا صبح تراولچک 100,000 تومانی چاپ کنیم با هم. یه کامیون 20 تومن پر کنیم، از همین خیابون حافظ شروع کنیم، همه کالاها رو فردا بخریم. ما سود بردیم، ولی کاغذی که میدیم دست مردم بی ارزشه. بانک مرکزی این کارو میکنن. بهش میگن خلق پول. دو تا فاجعه رخ داده در اقتصاد ما. مثل اقتصاد جهان. خلق پول توسط بانک مرکزی، خلق نقدینگی توسط بانک ها. بانک ها 100 میلیارد تومان پول دارن، 1000 میلیارد تومان وام میدن. یعنی اینو میدن، میره هنوز چیز نشده، پول واقعی بعدی رو میگیرن. خلق نقدینگی توسط بانک ها و خلق پول توسط بانک مرکزی در دوره آقای روحانی 3 برابر شده. خب من قبول ندارم این سازوکار کارنسی ها، ولی حالا با همون فرمول خود کارنسی بریم جلو. دعویص و مؤلفه داره، من یکشو به شما بگم. یکی از وجهایی که پول ارزشش بالا میمونه این که این پول خیلی کار کنه. یعنی پول یه جا نخواب، این پول هی دست به دست بشه. هر قد این پول هی بیاد دست شما چیزی بخرید، بعد شما بفروشید یکی دیگه، بعد یه کالای بخرید اون از شما اینو، این پول هر چی بیشتر کار کنه ارزش این پول میره بالا. مثل همین سیستمه فضای سایبره که یه جا فالوور داره، یه جا مثلا ممبر داره، هی کلاسش میره بالاتر، لولش. پولم اینجوریه، کارنسی اینجوریه. اگر شما درای کشور رو باز کردی، 50 میلیارد دلار واردات داشتی، این پول اونه داره کار میکنه. کسی که میخواد کالای خارجی رو بخره داره پول، یعنی ارز از کشور خارج میکنه، این قیمت پول خودی رو میاره پایین. چرا دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهانه؟ سقوط داره میکنه اما بروز نداره، چون مبنای معاملات در جهانه. چین چه کار کرد؟ با 46 کشور پیمان پولی دو جانبه امضا کرد. چقدر رهبری فریاد زد برای پیمان پولی دو جانبه؟ اولیشو پارسال رفتن با ترکیه قرارداد بستن. آقا 2 میلیون نفر میره میره کشور عراق راهپیمایی 40. این 2 میلیون نفر چقدر دلار هزینه میکنن؟ یه بانک عراقی بیا تو تهران شعبه بزنه، زائر ایرانی بره ریال بده، دینار بگیره ببره تو عراق خرج کنه، یه بانک ایرانی بره تو بغداد و نجف و کربلا و کوفه و بصره شعبه بزنه، عراقیه بره اونجا دینار بده ریال بگیره بیاد بره قم و مشهد زیارت خرج کنه. اینجا پول ما اومده بالا چون کار کرده. ولی وقتی شما اینجا باید برید تو اینجا دلار بگیری بری تو نجف خرج کنی، دلار بگیرید تو عید بلنشی بری توی پاتایا و آنتالیا و جای دیگه، ارز ثالث یعنی به جای ارز ما ریال، ارز ترکیه یا لیر، دلار این وسط باشه، ارز ما ریال، ارز عراقی یا دینار، دلار این وسط باشه، دلار آمریکا رو پا میمونه. خائنینی که بعد از اینکه رهبری اعلام کرد باید ارتباط با دلار قطع بشه، تو روزنامه‌های اقتصادی لیبرال نوشتن مگر ما چقدر مراوده اقتصادی با دلار داریم که ارتباط قطع بشه. اینا جاسوسان و نفوذی‌های ایالات متحده و CIA در ساختار رسانه‌ای و اقتصادی ما هستن. امروز بیان جواب بدن چی شد. چرا پول ما سقوط میکنه؟ چون پول ما زیاد به دبستان نمیشه. چرا؟ چون کالای خارجی میاد ما بعد پولشو به دلار بدیم. چرا؟ صد تا دلیل دیگه داره. پس راه حل داره. اما چرا نمیذارن بعضی از سال 90 به این سو منفعتشون رو قصد دارن؟ پول مورد نظر جمهوری اسلامی و اسلام مانیه. حالا این کارنسی هم اگه پذیرفتیم، این کارنسی هم فرمول قواعدی داره، بهش میگن جنگ ارزی. چین یوانشو میاره بالا، روسیه روبلشو میاره بالا، هند روپیهشو میاره بالا، ژاپن ینشو میاره بالا، اروپا یورو رو میاره بالا، انگلیس برای اینکه صدمه نخوره پوندش کلا برگزیت رو عملی میکنه، از اتحادیه اروپا میره بیرون، سیاست درهای بسته. چرا من ایرانی باید هم درهای کشورمو باز کنم، هم مبنای مراوداتم با دلار باشه، بعد بشینم میگم میخوام ارزش پول ببرم بالا؟ خیانتی که تیم اقتصادی پشت دولت امثال آقای نیلی دارن در حق این ملت مرتکب میشن، با این توییتی که پریشب زدن که باید قیمت بره بالاتر. میدونید چرا میگن باید دلار گرونتر از ریال باشه؟ این دلار چون که اگر اینجوری باشه ما صادراتمون راحت‌تر میشه، کالایی داریم صادر کنیم غیر از نفت خام. خب خود خام فروشی عامل این قضیه است. پس عزیزان جوان، این قضایا اولا قابل پیش بینی بود، ثانیاً قابل رفع و رجوعه. چطور؟ اینکه رهبری 1374 23 سال پیش رفت قم گفت میخوام مشکل اقتصاد حل بشه باید بانک حل بشه، میخوام مشکل بانک حل بشه باید مسئله پول در اسلام حل بشه. 23 سال پیش رفت فضلای قم رو گفت میشینید میگید پول در اسلام یعنی چی؟ 23 سال پیش به تلویزیون پخش در اون سخن داد، آمد کارشناسای اقتصادی و دینی و غیرزالک رو گرفت، هی مدام ازشون مسئله رو گرفت، مشورت گرفت، جنبندی کرد. 95 آخرش اومد گفت بابا باید آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید و بزنید برید پایین. نه تنها خودتون بلکه ملت‌های دیگر هم نجات دادید اون موقع، برای همه الگو شدید. این زحمت هم که کشید خودش یه نفری اعلام کرد. ما نشستیم تیم تخصصی جنگ ارزی تربیت کردیم از نسل قبل از شما و نسل شما، یه گروه حرفه‌ای آدم آماده کردیم. الان کانال تخصصی داره دیگه، کانال داره تو فضای سایبر، برید توی تلگرام کانال داره، تو اینستاگرام پیج داره، جنگ ارزی کارنسی با برید ببینید. بحث‌های به شدت تخصصی امروز دیگه جریان داره، جریان انقلابی جوانانش توی زمین جنگ ارزی متخصص. ما فرمانده جنگ ارزی الان داریم، یعنی امثال قاسم سلیمانی تو جنگ نظامی رو امروز در عرصه جنگ ارزی جوانانی داریم که میتونن بشینن تو اتاق عملیات مسائل مالی چنین جنگی رو، یعنی میدونن زارات الان چه حرکتی میکنه، جیمز ریکارد الان چه حرکتی میکنه. پس درمان داره. اما اگر کسی تصور کرده الان این شوک وارد میشه، مردم میگن یا حسین سفرمون کوچیک شد، یک راه داره که این اتفاق دیگه ادامه پیدا نکنه، موشکا رو بدیم بره از سوریه و جای دیگه خارج بشه، این خبران نیست. ما در مورد جنگ ارضی سواد تخصصی رو امروز داریم، آدمایی رو تربیت کردیم در 3 سال گذشته، استراتژیست‌های جنگ ارضی میدونیم مشکل کار کجاست. 1 2 3 4 5 6 7 8 در تمام مؤلفه‌اش دستمون هست. چرا این اتفاق داره میفته؟ میدانیم که دار و دست نیویورکی‌ها تو سیاست خارجی دارن چیکار می‌کنن، در صنعت خودرو دار و دست پاریسی‌ها که 30 سال از حزب کارگزاران افتادن مثل بختک رو صنعت خودروی کشور، نمیذارن این صنعت رشد کنه بیاد بالا، که خودشون تو دلالی برن 20 مدل 10 مدل ماشین دیگر رو از 25 سال گذشته هی بیارن بریزن تو سفره این ملت، اون رو هم نابودش کنن، داغونش کنن، نذارن به جایی برسه. تمام این موارد اشراف اطلاعاتی داریم. اسلام به شدت کار آمد، حرف آینده جهان اسلام. مدل حکومتی جمهوری اسلامی در سطح ولایت فقیه بسیار کارآمد. ناکارآمدی مال جریان اصلاحاته که افسردگی یقشو گرفته. در علوم انسانی داوری اردکانیش میگه نمیتونی. در سیاست جواد طباطباییش میگه ما هیچ کاری. در اون یکی سیاست سریال قلمشو زیبا کلامشو اینا میگن ما هیچی نیستیم. رنانیشو اون یکیش تو اسفان جماعت یه دونه، شما یه دونه مرد از این جماعت پیدا کنید که یه جایی بگن ما یه چیزی هستیم. در صنعت هیچی نیستیم، در هسته هیچی نیستیم، در علوم انسانی هیچی نیستیم، در دین هیچی نیستیم، در اخلاق هیچی نیستیم. ما خیلی چیزا هستیم، اولیش اینه که حلال زاده ایم.
دومیش اینه که تمدن ما تمدن درگیر زنانه، سومیش اینه که لوات مال اوناست، چهارمیش اینه که مردم ما موحدن، پنجمیش اینه که ما همچنان میتونیم شهید بپروردیم، ششمیش اینه که کلا ما قوم برگزیده خداییم. اینجوری برای خودمون نوشابه باز میکنیم.
از این رو دوستان طولانی شد اصخایی میکنم، اما یه درد دل جوانانه بود و یه پاسخی بود به هم کارشناسان دولت، هم اونایی که میخوان ناامیدی خودشون و وادادگیشون رو که هر روز بزی 10 تا از سلبریتی های طرفدارشون دارن میگن آقا ما نبودیم، به خدا ما دعوت نکردیم، تا آخرین باری باشه سلبریتی که سیاست رو نمیشناسه، فرهنگ رو نمیشناسه، دین رو نمیشناسه، بلندش خودش رو بکنه پیشمرگ یه جناح سیاسی. هر روز دارن اعلام براءت میکنن از اینها. ما با تمام توان انشالله دهه 50 رو جلو میبریم و سال 40 عمر جمهوری اسلامی رو طی میکنیم. آمریکا هم در یک ماه آینده هیچ غلطی نمیتونه کنه. برجام چه باشد چه نباشد، ما دست از مواضع بنیادین و اصولینمون در اسلام، انقلاب، منطقه، موشک، پوشک و جای دیگه ما بر نمیداریم. اونی که در این واکنش قابل انعطاف از این به بعد باید انعطاف نشون بده اون غرب. دو مدل در 5 سال گذشته وارد عرصه شد، مدل قاسم سلیمانی، مدل جواد ظریف. مدل جواد ظریف در سازش شکست خورد. اونی که جواب داده امروز جامعه بهش افتخار میکنه مدل دومه. این مدل رو در صنعت، در اقتصاد، در کسب و کار، در اشتغال، در ازدواج، در مسائل معیشتی، در هر مسئله دیگه هم میشه اون مدل رو پیاده کرد، به نتیجه رسوند. ما در این قضیه ذره‌ای کوتاه نمیایم. اینه که جشن 40مین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی که امسال برگزار میشه، این جشن به حول قوه الهی، به کوری چشم جان بولتون که گفته ایران 40مین سالگرد انقلابش رو نمیبینه، این جشن انشالله به خوبی برگزار خواهد شد و ما در دهه 50 با فروپاشی هیمنه لیبرال ها در درون نظام جمهوری اسلامی و بی‌آبرو شدن مدل هاشون انشالله حرکت بنیادین جریان انقلاب رو شاهد خواهیم بود. ان شاء الله و سلام.